شد. میت رامنی با اشاره به برنامه‌های اقتصادی خود در مجله USA Today نوشت هدف وی ایجاد شرایط مناسب برای کارآفرینی و خلاقیت است که از طریق تشویق سرمایه‌گذاری خصوصی حاصل می‌شود. وی در این مجله همچنین نوشته است دوره ریاست جمهوری اوباما به کندی رشد اقتصادی و وابستگی آمریکایی‌ها به دولت انجامیده است. در پی انتشار فیلمی از سخنرانی خصوصی که در آن میت رامنی طرفداران پرزیدنت اوباما را بی‌مسئولیت دانسته بود، واکنش‌های گسترده‌ای صورت گرفت که رامنی را به توضیح و توجیه در این زمینه واداشت. شنوندگان گرامی، بود خبرهای این ساعت. بخش بعدی خبر در ساعت 4 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید.
KIRN Radio Iran. Radio Iran. رازها و نیازها. شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه و برنامه های چند سال گذشته رو بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایو سری بزنید. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو، بله بفرمایید.
خیلی وقتتون بخیر. خیلی خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت کنم.
منم همینطور، بفرمایید.
متشکرم. الان 40 سالم هست، 5 سالی که ازدواج کردم و تقریبا میشه بگه 6 سالم هست که وارد آمریکا شدم. نمیدونم چجوری توضیح بدم.
همسرتون چند سالشونه؟
همسرم الان 45 سالشون هست.
چه مدتی هم دیگر میشناختید که ازدواج کردید؟
یه سال قبل از ازدواج با هم آشنایی داشتیم، بعد هم ازدواج کرد.
هیچ کدوم از شما قبلا ازدواج کردید؟
نه خیلی.
فرزندی دارید؟
نه خیلی، فقط من یک بالایی ناموفق داشتم. اتفاقاً در مورد همین موضوع میخواستم با تو صحبت کنم. توی یک حالت تردید هستم که این تقریبا پس کردم این موضوعی که پشت دار شده از بارم کنار، ولی گاهی اوقات این موضوع دوباره به سراغم میاد که نکنم مثلا چند سال دیگه پشیمون بشم.
چرا تصمیم گرفتید بذارید کنار؟
حقیقتش وقتی که ازدواج کرده بودم اولش به نظر همه چیز خوب میومد، ولی به مرور که گذشت از نظر فاینانشیال زندگیم مشکل پیدا کرد. البته نه که خیلی خوب بود، ولی دچار مشکلات شد همسرم از نظر مالی. بعد به تدریج متوجه شدم که ایشون یه حالت افسردگی هم دارن و خودشون هم زیاد میلی به داشتن فرزند ندارن. البته اینو هیچ وقت صریح به من نمیگن، ولی تو حالتاشون و این حسی که نسبت به بچه داشتن دارن، من متوجه شدم که خودشون هم مایل نیستن. البته همیشه میگن که مثلا بیان میگفتن که وضع مالیمون بهتر بشه و شرایط موقعیت خوبی برای بچه داشتن داشته باشیم، ولی فکر میکنم فقط این نبوده، یعنی زیاد این خواست رو هم نداشتن که اینقدر این موضوع رو عقب انداختن. البته لازم بذار که بیان خودم هم الان یه حالت افسردگی دارم، شاید هم از قبل هم داشتم، نمیدونم. حالا با چیزایی که گوش میکنم از رادیو تلویزیون رو مطالعه میکنم، احساس میکنم خودم هم این حالت رو دارم، این واقعا ناراحتی گوارش دارم که برام خیلی وقتا حالم خوب نیست و زندگی سخت میشه برام. خواستم که از شما بپرسم راه نمایی بخوام یه مقدار برام توضیح بدین که چه کار بکنم بهتر هست.
آخه من نمیدونم راجبه چه چیزی چه کار بکنید. در مورد بچه؟
بله.
آخه مثلا این است که اولا یک باید مطمئن باشید که ازدواجی دارید که میتونید روش حساب بکنید. نه ازدواجی که احتمالاً به دلایلی در مسیری است که ممکنه مشکلات جدی به وجود بیاره یا جدایی داشته باشه. دو، هر دوی شما فرزند بخواید، هم به دلیل رابطتون هم به دلایل ویژگی‌های روانیتون. سوم، امکانش رو داشته باشید. اشکال کار فقط این است که به ویژه در مورد شما، اگر این فرصتی که هم اکنون توی 5 سال گذشته داشتید و در میگذره رو بخواید بگذرونید و اگر با ایشون نخواید صاحب فرزندی بشید، تقریبا با بعدی دیگه ممکن نیست، برای که تو جدا بشید و کسی پیدا بشه و ازدواج کنید، شما دیگه از سنی که درست هست برای داشتن بچه یا با خطراتی همچنان هست ولی ممکنه میگذرید. بنابراین شما اگر در مورد بچه و در مورد زندگی با ایشون دو دلی دارید، میشه اینو یک کمی دید این ور بیشتر یا اون ور، ولی اگر به یه جایی برسید که مثلا 80-90% هم هنوز فکر میکنید با هم میمانید و بعدم امکانشو دارید، البته اشاره به مسائل اقتصادی کردید، ولی اون اینقدر نقشی نداره، مگر اینکه شما به دلیل درآمدی که دارید به دلیل مادر شدن اون رو از دست بدید و یک باره تعادل اقتصادی زندگیتون به هم بریزه. ولی نداشتن بچه متاسفانه یه عاملی است که احتمال جدایی شما رو بیشتر میکنه. بنابراین شما نه تنها ممکنه و معمولا چنینه که پشیمان بشید چرا فرزندی ندارید، میتونه همون عامل سبب بشه که جدا هم بشید. بنابراین هر دو طرفه آسیب خوردید. و همین جهت هست که من نمیدونم اولا برای هر دوی شما این سوال رو میشه طرح کرد که شما چرا اینقدر دیر ازدواج کردید، هم شما هم ایشون.
حقیقتش من خودم به دلیل مشکلاتی که داشتم، فرزند بزرگ خانواده بودم، مشکلات خاصی که تو خانواده من بود، خیلی دیر ازدواج کردم. ایشونم
نه. آخه اینکه شما باز اشاره کردید بگو آخه دلیل نداره برای ازدواج، تو مشکلات خانوادگی چه ارتباطی به ازدواج داره؟ یعنی شما اصلا مشکلات خانوادگی داشتی یعنی چی؟ یعنی مگر اینکه شما خواستید خودتون رو بیخودی درگیر مشکلات خانوادگی بکنید که معمولا با شرکت شما بهتر نمیشه. مثلا چه مشکله؟ مشکل اصلی فقط میخوام دیدگاهتون در مورد الان بفهمم، ولی نمیخوام بگذشت. مشکل خانوادگی شما چیه؟
حقیقتش من پدر مادرم خیلی با هم اختلاف داشتم.
به شما چه؟ به شما
من چون فرزند بزرگ بودم. بله الان متوجه میشم که کاملا درست بفهمید چه شما. ولی خب اون موقع فکر میکردم بمونم کمک کنم که زندگیمو پیش بره.
خیلی ببینید عزیز، یعنی ببینید اینجا دو تا مسئله است، یا من باید شما رو خیلی غیر واقع بینانه بدونم، یا باید فکر کنم دنبال بهانه میگشتید ازدواج نکنید. میدونید چون گفتم میخوام الان شما رو بفهمم. چون اگر من به شما برگشتم گفتم که چون من تو عمرم حوصله کتاب و مدرسه نداشتم، مثلا درس نخوندم، درسته کسی نمیخواد منو به محاکمه بکشه برای گذشته، ولی میشه بفهمین که من الان کی هستم. شما این حرفی که من میزنید خب خیلی بیپایه است که یاده مثلا در سن 25 سالگی یا 30 سالگی به دلیل حل مشکلات پدر و مادرش ازدواج نکنه. اتفاقا درست به خاطر حل اون مشکلات باید از اون جا بیاد بیرون، تا اینکه بره بخواد اونا رو درست کنه، که هرگز این کار فرزندان یک خانواده نیست، مثلا به اونا مربوط نیست. خب حالا شما جان
بیشتر میخواستم بدونم آقای دکتر، ما روابطمون بد نیست، البته خیلی وقتا من از دست ایشون عصبانی هستم به خاطر همه مسائل مادی اشتباهاتی که کردن، ولی روابطمون در مجموع خوبه با هم.
نه مسائل مالی که ایشون اشتباه کردن یعنی چی؟
ایشون بیزنسی داشتن، اون بیزنسشون به هم خورد، خیلی مشکلات مالی داشتن.
خب چرا شما عصبانی هستید از دستشون؟ بیزنس امروز بانک های بزرگ هم ورشکست میشن با 100 تا دکترای اقتصادی که یا فایننس یا به هر حال بیزینس که دارم باشون کار میکنن. بیزینس یه جایی نیست که آدم توش باید همیشه برنده باشه. ای بود که اسمش بیزینس نبود، همه میادم بیزینس میکرد. شما چرا از دست ایشون عصبانی هستید؟ آخه این که درست نیست. از اینم درست مثل اون زمانی که بی خودی درگیر پدر مادر بودید، همسر شما یه بیزینسی کرده، ممکنه یه اشتباهی هم کرده، من اونو نمیدونم، ولی این که چون جواب غلط در اومده پس کارش غلط بوده که درست نیست عزیز. و اینجوری بود که همه مؤسسات با سود میکردن. خب یه واقعیت های اقتصادی وجود داره و بیزینس یه کمیش مثل بازی قماریست که برد و باخت داره. بعدم با یه همچی جمله ای نشون دهنده این است که باز از نظر من، چرا گفتم گذشتتون برای یه کمی حالتون رو مشخص میکنه، غیر واقع بیرموندن شماست که من از دست همسرم به دلیل این که فرض کنید محدودیت های اقتصادی داری میرم سراغ اشتباه یا شکست اقتصادی او. بعدم تازه هنوز یه پیام میدید مثل که اوست که مسئول اداره زندگی مالی شما باید باشه، یعنی همچنان یه جوری سنتی بهش نگاه میکن. یعنی من فکر میکنم عزیز شماها دوتا، چون وقتی ایشونم به هر حال کنار شما هستن، دوتایی در تاریکی داری زندگی میکنید. یعنی یه ذره اگر چراغ‌ها رو روشن نکنید که خودتون رو، همدیگر رو، زندگی رو، آینده رو ببینید، خب هیچ تصمیمی نمیشه گرفت. مثل که من به شما بگم یه آقایی هست به نظر شما بره سفر یا نه، شما اصلا بگید موضوع چیه. الانم پرسش شما از من یه کمی مبهم هست، ولی این ابهام بیشتر به خاطر این که خودتونم نمیدونید کی هستید، چی هستید، کجا هستید، کجا میخواید برید، و در نتیجه یه کسی که ازتون سوال بکنه به تدریج جوابا رو پیدا میکنه. درست مثل همین گفتگوی کوتاهی که من با شما داشتم الان. خب من خیلی چیزا راجع به خودتون میدم، شما مگر یه ذره دقت کنید یه چیزایی برای خودتونم داره روشن میشه، یا مثلا متوجه میشید که این اگر حالا من نظری متفاوت از شما نشنه، ولی اگر حرف من تا حدودی درست باشه، اصلا این داستانی که من از دست شوهرم عصبانی مثلا معنا نداره. مثل که آدم از دست طبیعت یا خدا ناراحت باشه که چرا شبا خورشید نیست.
بله کاملا درسته. من فقط سوالم این هست که مثلا یه مشکلی که الان پیدا کردم، ایشون میخوان شروع کنن به درس خوندن. بینمون بحث میشه که با توجه به موقعیت مالی که داریم و سن ایشون،
ایشون میخوان برن چی بخونن؟
میگن میخوان نمیدونم کامپیوتر بخونن یا در اکانتینگ بخونن که برای اینکه موقعیت مالیمون بهتر بشه.
خب ایشون تا به حال چی خوندن؟
چیزی نخوندن، دیپلم هستن.
یعنی ایشون از سن 18 تا 45 که 27 سال درس نخوندن، حالا نه اینکه درس خوندن اشکال داره، حالا تصمیم گرفتم میخوام برن درس بخونم، در حالی که زندگی خانوادگی و اقتصادی در هواست و اگر بچه بخوان باید ظرف یکی دو سه سال آینده بخوان و این کار احتمالا با درس خوندن ایشون و کاهش در درآمدشون سازگاری نداره. ای بابا من همین جوری نمیتونم خودمو بکشم میگم دو نفر دیگه هم بیان روی دوش من سوار بشن؟ آخه اینا که واقع بینانه نیست عزیز. یه ذره فکر بکنید، ایشون که اون دور و بر نیستن، هستن؟
خیلی نیستن.
روی خط باشید، بذارید ما پیام ها رو بشنویم، صحبتون با هم ادامه بدیم.
خیلی ممنون.
شنگار عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
افسانه، بازم داری میری کیو مارکت؟
آره دارم میرم کیو مارکت. تو هم بیا بریم یه سری به این فروشگاه بی‌نظیر بزنیم که جنساشو با هر فصل و عید و مراسمی تند و سریع تطبیق میده. یک قسمت مستقل و متنوع از انواع گوشت و مرغ و ماهی با قیمت مناسب داره. سبزی و میوه های کیو مارکت حرف نداره.
کیو مارکت در شماره 17261 ونوون 818 345 4251، 818 345 4251.
هر پنجشنبه ساعت 5 بعد از ظهر به برنامه تقدیمی KSF & Associates با اجرای خانم فیث و آقایان کامی و سم در رابطه با شورت سیل، خرید و فروش املاک و وام توجه فرمایید. پنجشنبه ها 5 بعد از ظهر.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود. به زودی هشتمین شعبه پنینی کافه در وست هالیوود، نبش کوستن هایت و ثرد استریت افتتاح خواهد شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه، تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می‌شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراکهای خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه‌ترین و بهترین گوشت مرغ همه روزه ارائه می‌شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسا ویهو، وست فود و ایروین. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com
خبری تهران با افتخار تقدیم. یک بار دیگر محیط خبری تهران میادگاه عاشقان می شود. ما این در خبری تهران
معین
میدونم که یه وقتایی دلت میگیرم
همین جمعه و همین شنبه
روزایی که خواستم نیست بگم خیلی دوست دارم
معین
زمان دست مامو از تو داره بهتری خاطر مامو از تو داره تو این شبای خالی افتداره
بعد از مدت‌ها کابره تهران یک بار دیگر یادگاه عاشقان می‌شود. برای اطلاعات و رزرو جا هر چه زودتر با کابره تهران تماس بگیرید. 818-985-5800.
دکتر ظاهر فلاحی، وکیل رسمی کالیفرنیا و حسابدار سی پی ای، جنبه‌های قانونی و مالیاتی آوردن پول از ایران را بررسی می‌کند. سه شنبه 9:30 صبح 424-901-8529-714-546-4272.
رامین آریان بفرمایید.
مأموریت جدید از راه رسید. باید هر چه زودتر خودتو به مرسدس بنز و نهایم برسونی و با ماش نظری و مکس توحیدیان دو تا از زبده‌ترین کارشناسان مرسدس بنز یک تیم واحد تشکیل بدید. هدف شما جامعه ایرانی در جنوب کالیفرنیا است. هر سه نفر شما باید با نهایت احترام و با رفتاری نمونه با مشتریان برخورد کنید تا به مرسدس بنزی که دوست دارن برسند. در صورت لزوم اتومبیلشون رو به منزل تحویل میدید. هیچ کس نباید ناراضی باشه. تکرار میکنم، هیچ کس نباید ناراضی باشه. سوالی هست؟
برای شنوندگان رادیو ایران چی در نظر دارید؟
اگر بعد از تست درایو کلمه رمز را گفتند، یک یادگاری تقدیم می‌کنید.
کلمه رمز چیه؟
مرسدس بنز آف آنهایم.
رامین آریان، ماش نوزری و مکس توحیدیان در مرسدس بنز آف آنهایم فراتر از انتظار شما عمل خواهد کرد. 1-800-639-5878 1-800-639-5878
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا. اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر
جان،
حقیقتش این که شما میفرمایید من هم غیر واقع بین هستم، بله همسرم هم همینطور یه مقدار حالت رویایی هستن و خیال بافی میکنن بیشتر. به خاطر همین این شرایط رو که من امروز خدمتتون دارم میگم، در طی این مدت من متوجه شدم همون روز اولی که ازدواج کردیم من فکر نمیکردم که ایشون اینطوری باشن. ایشون میگفتن که من همیشه دوست داشتم درس بخونم، ولی خب این سالهایی که بودم حالا هم گفتن از پدر مادرشون دارن مراقبت میکنن و نتونستن بخونن و حالا فکر میکنم بیشترش هم بهانه بوده.
نه این مطلب شماست عزیز که شما به بهانه والدین ازدواج نکردید، ایشون به بهانه والدین درس بخون. آخه این حرفا اصلا درست نیست. اینا جز در شرایط استثنایی بهانه است، اصلا دلیل نیست و بعدم علامت بدیه. چون برخی از اوقات آدم میگه من این برنامه رو داشتم نخوندم، ولی وقتی که بهانه غلط میکنه بدتر از اون کسی است که میگه من فرض کنید که دوست داشتم تو کار ورزش برم یا بیزینس برم یا سینما برم، در نتیجه و اینم با جوانی بود و اون موقع باید آغاز میکردم رفتم دنبال این کار، تا اینکه برگردم به خاطر پدر و مادرم. مواظبت از پدر و مادر یعنی چی؟ میگن ایشون دکترن. علاوه مواظبت از پدر و مادر رو من گفتم در موارد استثنایی کوتاه مدت میتونه معنی بده، ولی این سبب نمیشه که الان 28 سال 27 سال درس نخون جان. خب این که رویایی هستن یا شما هستید به همین جهت بود که عرض کردم. ببینید وقتی که آدم پاش روی زمین قرص و محکم نباشه، وقتی آدم تو ابرها حرکت بکنه، کارهای زمینی رو نمیتونه انجام بده و این اون گرفتاریه که من میبینم و به همین جهت است که یک کمی احتیاج به این دارید که یک موضوع روشن بشه، بعد چیزهای مهم از غیر مهم تفکیک داده بشه و جدا بشه، بعد بدونید که خب شماره یک و دو سه زندگی شما چیه، دنبال اونا برید. یعنی ولی الان اگر شما من بگید در شرایط عادی چی میگفتیم، گفتم اولین موضوع و مسئله بچه دار شدن شماست، نه درس ایشونه نه درس شماست، و کاری که در مسیر یه مقدار بهتر کردن شرایط برای داشتن فرزنده، برای که شما یک فرصت دو سه ساله دارید که اگر اون رو ازش استفاده نکنید بعدش دیگه تقریبا معنایی نداره بچه دار شدن.
آقای بزرگ، یه سوالی هم که داشتم این که من چجوری میتونم ایشون رو قانع کنم که الان، چون ایشون میگن برای بهتر شدن وضعیت مالی میخوان برن درس بخونن که بتونن از نظر فاینانشیالی بهتر زندگی بداره کنن و بچه دار بشن.
خب این نه 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 آخه عزیز من، این حرف ها، این حرفشون درسته، ولی در شرایط عادی من برم درس بخونم از مالی بهتر بشه بچه دار بشم، موقع شما سنتون 45 ساله، من شما زن 45 ساله میتونید بچه دار بشید؟ این حرف یعنی چی؟ انسان که نمیتونه برگرده بگه من تا الان فرض کنید ساعت 3:23 است، من برگردم بگم تا 10 ساعت دیگه که مثلا فرض کنید ساعت 10:23 است من در روز رانندگی میکنم، خب روز که ساعت 10:23 نمیشه، روز ای بسا ساعت 7:30 تموم میشه. این حرف که دیگه شما دیگه وقتی که بگید که من یک شیعی که یه متره رو میخوام یه جای نیم متری بگذارم که دیگه معلومه دارید پرت و پلا میگید، واقعیت رو که دیگه نمیشه سرش، اصولی رو که قانون طبیعت هست رو نرش نادیده گرفت. یعنی چی؟ من الان برم درس بخونم و از مالی اون بهتر بشه بعد بچه دار بشیم، یعنی چی؟ شما اگر بهشون بگید خب مرد من یکی دو سالی فقط وقت برای حاملگی دارم، 45 سالگی بعد دیگه اصلا از 1000 نفر 998 تاشو توصیه نمی کنن و اصلا کار درستی نیست، وقت بعد چی میگن؟
البته نمیگن که میخوان اینقدر به تأخیر بذاره، میخوان همه این کارا رو با هم انجام بدیم، بچه داشته باشیم، ایشون درس بخونن.
خب اگر اوضاع اقتصادیتون خوبه که اشکال نداره، اینقدر آدم اصلا هر دوتاشون درس میخونن بچه دارن میشه، ولی شما من گفتید مشکلات مالی دارید.
بله مشکلات مالی هم دارید.
خب مشکل مالی وقتی بگید ما هزینمون هست 1000 دلار، درآمدمون هست 500 دلار، چجوری میخوایم این کارا رو انجام بدیم، وقت چی میگن؟ باز ما با عدد کار داریم عزیز، ما با خیال که کار نداریم. من که نمیتونم بگم یه راه 100 کیلومتری رو باید برم تو 10 دقیقه. خب این کار که معنا نداره. یعنی من اصلا نمیفهممتون. بس من متاسفانه حق داشتم، تا زمانی که شما پاتون رو زمین نگذارید و واقع بین نباشید نه مسائلتون روشن میشه، نه اگر مسئله و مشکلی هست رو میتونید حل کنید. این درست نیست که من و شما الان تصمیم بگیریم یه چیزی رو تو خونه یه کسی دیگه جابجا کنیم، خب شدنی نیست. بنابراین اگر ایشون آمادگی دارن برید حرف بزنید، اگرم نه خودتون برید این مقدار صحبت کنید، حداقل بدونید این 5 تا موضوع رو با ایشون نباید در میون گذاشت، درباره بچه دیگه نباید با ایشون حرف زد، در مورد اینکه درس نخونن دیگه بعد از اینکه مثلا معلوم شد که این یه مسئله است نباید حرف زد، یا به این نتیجه برسید که خب این زندگی با این فاصله ها و تفاوت ها خیلی ثبات و قراری نداره، پس موضوع بچه به این دلیل منتفی است. حداقل شما میتونید یه چیزایی رو به عنوان مطالب یا موضوعی که دنبالش نباید برید یا حتما فقط باید دنبال اینا برید پیدا کنید، حتی اگر ایشون نیاد، ولی اگر این وضعیت رو بخواید ادامه بدید که شما فقط میذارید فرصت ها از دست بره. ما تو دنیایی هستیم که از فرصت ها باید استفاده کرد، ما دوره های بحرانی داریم یا یه دریچه هایی برای مدتی باز میشه و بعدن بسته میشه، همین گونه که نمیشه این دریچه ها رو برای همیشه باز نگه داشت هر وقت ما دلمون خواست. من نمیبینمتون واقع بین، به همین جهت است که دلم میخواد حتی بذارید اگر ممکنه ایشون این صحبت رو بشنوند، گرچه چیز خاصی توش نبوده، ولی حداقل بدونن اگر میخوان موضوع ها و مسائلشون رو حل کنن، رنج نبرن، رنج ندن، لذت ببرن، لذت به دیگران که شما هستید بدن، قرار هست واقع بینانه با موضوع برخورد کنین، ولی گرفتار خواهید شد. به هر حال یک کسی رو پیدا کنین صحبت کنین، اگر ایشون اومدن چه بهتر، نه بلند حداقل خودتون مطالب برای خودتون روشن بشه، بس بعد موضوع بچه و اینا رو با توجه به شرایطتون یا حرفای ایشون یا رابطتون اصلا کنار بگذارید، حداقل خاطرتون هست که دیگه این موضوع دغدغه ذهنی و فکری شما نخواهد بود. به هر حال امیدوارم مسائلتون رو حل کنید.
خیلی ممنون.
لطف کردید.
خیلی ممنون.
برادران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر، من یه سوالی داشتم خدمتتون. ما یه فرد داشتیم که امروز صبح فوت کرده، بعد ما می‌خواستیم ببینیم که به واسطه خواهرم چجوری باید بگیم، چون خودش یه پسر 9 ساله است. بعد همیشه مثلا تو خونه ای که مستقیه بوده تقریبا میتونم بگم هر روز بعد از مدرسه خودشم بود و باش خیلی وقت میگذر بود. اینه که ما مثلا بهش بگیم که پیر شده فوت کرده یا بگیم بیمارستان.
نه فرقی نمی کنه، بچه 9 ساله کاملا میفهمه که چه خبر است.
یعنی بسره که همینجا مثلا هم حقیقت بشه.
حرف این است که مریض شد و فوت کرد. یعنی بینشونی تشه زر بگو مریض بود، حالش بد بود. بعد میدونی که مثلا خب اینجوری آدم باید ببرتش بیمارستان، یعنی اون فکر بکنه که شاید خوب بشه، ولی خب مثلا اگر نبردیتش اصلا حرف این است که اصلا به اونجا نرسید و متاسفانه مرد. یعنی دلیل نداره که این که ناراحت میشه، این که اذیت میشه، اینا متاسفانه سر جاش هست، این که باید یه مقدار مشغولش کرد، ولی دلیلی برای اینکه موضوع یه جور دیگه مطرح کنه یا حرفای دیگه بزنه که اصلا نیست. اونم بچه ها که کاملا اینا رو میدونن از اون گذشته. معمولا بچه های مقدار خبری از سن و سال سگ یا حیوانات دیگه و عمرشون.
آره یعنی خودت همیشه میدونست که تقریبا یعنی بیمار یا شده و پیره.
خب دیگه بنابراین وقتی اینا رو میدونه شما چاره جز بیان حقیقت ندارید. فقط مهمش این است که دیگه وارد جزئیات نشید که برخی از وقت این جزئیاتی که دل آدم ها رو میسوزون آدم ها رو اذیت میکنه. و برحال حرفتون این است که به عمرشو کرد و اینجا هم که ما از به خوبی ازش مراقبت کردیم و بنابراین ما کارمونو کردیم، اونم رفت دیگه همین.
بعد تانی یه دوست هم داشت که تا وقتی شد سگ اونا رو خودشون برده بودن خوابونده بودن، بعد دوستاش بهش گفتن که یکی از دوستای دیگرش بهش گفته که they killed him، یعنی مثلا بردن به خوابوندنش، این گفتن که they killed him.
خب این فقط یه لغتهای متفاوت و ولی واقعیت مسئله این است که اونا فکر کردن اینجوری صلاح اون سگه به خاطر رنجی که میبرده.
نه ولی ما همچین کاری نکردیم.
نه من میدونم، میگم راجع به اونا میگم. بنابراین ببینید اشکال کار، من بارها این عرض کردم، این که انسان باید مهربون باشه و نسبت به حیوانات شفقتی داشته باشه بحثی نیست. این که معمولا ارتباط بچه‌ها با حیوانات اون زمینه رو درشون رشد میده حرفی نیست، ولی هزینه‌هاش سنگینه. از اینهاش بیماری اینا، مرگ ایناست که برخ از قاعد به اندازه مرگ عزیزان تأثیر بد منفی رو بچه ها میگذاره، مخصوصا تو سنین خاصی، اونم به ویژه بچه هایی که فرض کنید این مقدار جداترن، تنهاترن، بعدم به دنبال یه چیزی میگردن که مال اونا باشه، در اختیار اونا باشه، توجه رو به اونها بکنه، اونا بتونن به نوعی به دلیل امتیاز و برتری که دارن به عنوان یه انسان فکر کنن تو اوضاع در اختیار و کنترلشونه. چون من بارها این نکته رو عرض کردم، امیدوارم کسی رو اذیت نکنم، چون میدونم کسانی که غیر از این فکر میکنن و حس میکنن خوشحال از صحبت من نخواهند بود، ولی یه درصد بالایی از کسانی که به حیوان علاقمند هستن معمولا به انسان و زندگی علاقمند نیستن. یعنی یه نوع دیگری رو دارن، یعنی این نیروی به جایی که اینجا بره اونجا میره. و به همین دلیل هست که غالب اوقات موضوعها و مسائلی دارند، حالا چه هست که میتونه جنبه‌های مثبتی هم داشته باشه، ولی جنبه‌های منفیش معمولا غلبه میکنه. خطرش هم در همین به یکباره مرگ حیوان، اونم بعضی از اوقات نوع بد این مرگ، برای که مثلا شاهد اون بودم، برای که من مواردی داشتم که خب بچه‌ها به هم ریختن، بعدم سن بچه‌ها و بعدم حرفای از این قبیل. و ضمناً هم برخی از اوقات هم ما به دنبال جانشین و جایگزین میریم که خود اون بعضی اوقات اشکارا رو بیشتر و بدتر میکنه، برای که هم یاداوری گذشته میشه، هم باز دو مرتبه نگرانی برای از دست دادن دومی مطرح، سوم باز بالاخره این یه زمانی اتفاق میافته. این است که برمیگرده به یک ویژگی‌های روانی فرد، بعد برمیگرده به محیط اجتماعی، چون شما همچین مسائلی رو با این شدت در ایران نمیداشتید، چون اون نگاه به حیوان این گونه که در امریکا هست نبود. و ما هم در این گونه موارد یه مقدار باید مواظب باشیم. بنابراین من اولا نظرم همونطور که گفتم این است که بهش بگید، دومی که حالا یا شما یا اون خانواده دنبال این که حالا پس یه سگی ما خودمون برد میاریم و جبران میکنیم اونا نباشن، چون اونا معمولا مشکل رو فقط یه ذره بیشتر به تأخیر میاندازیم.
نه 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 فکر اونجا شوخی نمیکنیم دیگه،
ولی دیگه چاره ای ندارید عزیز. ولی اگر یه ذره آمادهش کنید که یه دفعه شوک نباشه، یعنی یه گونه حداقل حتی اگه صحبتی میشه تو 3 دقیقه 5 دقیقه 10 دقیقه ذره ذره بهش بگید، بعدم اگر احتمالاً یه ذره حرفای حاشیه‌ای بزنید بگید چرا این کاری کردید، میگید برای اینکه می‌خواستیم تو رو آماده کنیم دیگه، شما رو به عنوان دروغگو نگاه نمی‌کنن بلکه به عنوان کسی نگاه می‌کنن که هدفش واقعا کمک کردن بوده و به خاطر او بوده. بعدم آخر کار من عرض کردم حرف این است که مثل که مثلا حالش خوب نبوده، من نگید بردیمش دکتر، ای نبردیم مثلا باید میرفت دکتر، به هر حال دکتر باید میدیدش، یعنی یه جوری، ولی خب خیلی امیدوار نبودیم، معلوم نبود که بتونه سالم بشه و برگرده و به هر حال مثل این که مثلا حالا ببینیم چی میشه. بعد مثلا خب مثل این که پیش بینیمونم درست از آب در اومد، یعنی بذاریدش به تدریج، چون برخی از اوقات شوک پیام یک دفعه برای فرد غافلگیر بودنش به همش میزنه و بعدم تاثیر بد و منفی میذاره تو ذهنش برای آینده، یعنی به عنوان یه وحشت بعد از حادثه میشه، حالا چه حادثه را آدم ببینه چه خبرشو بشنوه، ولی اگر یه ذره به تدریج باشه بدن خودشو آماده میکنه، یعنی اقلا ده ها قسمت بدن برای حفظ بدن به کار میفته و خود اونا سبب میشه که مثل که سپرهایی میاد جلو که اونقدر آسیب شدید نباشه. حتی اگر مثلا فرض کنید تلفنی بهش بگید مریضه، شاید حتی بهتر شما پیش دستی کنید، فرض کنید یه تلفنی بهش بکنید که این مریضه، حالا میخوای فردا بیا ببینیم چه جوریه، ببینیم حالش خوب نیست، حالا الان من وقت ندارم، بذار بعدم به تلفن میکنم، یعنی یه نگرانش بکنید که بذار آماده بشه و بعد اگر مثلا حرف زد بگید نه حالش مثل که خوب نیست و یه کمی نگرانی، بعد به تدریج اگر اینو بهش بگید خیلی بهتره تا اینکه بیاد و باش روبرو بشید. ضمن اگر فرض کنید به شما نزدیکتره در این باره، یعنی موافقتره، یا با خانوادهش بهتره اونا باشن، یا اگر فکر کنید همه اعضای خانواده با هم باشن او بهتر باش برخورد کنه. ببینم شما نباید یه حرفای عجیب غریب بزنید، چه مثبت چه منفی،
نه.
که چون اگر یا برگردیم بگیم که وای این چه بود، یا بگیم هیچی نبود، هر دوتاش ممکنه آزاردهنده باشه. بنابراین با حداقل جملات به بعدم فرصت دادن به او که احساسش رو یا سوالش رو یا نظرش رو بیشتر مطرح کنه تا ما حرف بزنیم، امیدوارم بتونید اینو به راحتی بگذرونید، تونم اذیت نشه.
بله مرسی، خیلی ممنونم، مرسی از وقتت.
خدا صدام کن، لطفاً با ما باشید.
باورت میشه برای یه خرید کوچیک رفته بودم فروشگاه، افتادم زمین و به این روز افتادم. دکتر میگه مچ دستم جراحی لازم داره، هزینه‌اش هم خیلی زیاده.
وای بدجوری برام کرد.
یه وکیل قابل اعتماد سراغ داری که تجربهش در پرونده های تصادفات زیاد باشه؟
یک وکیل با تجربه و بورا میشناسم که تخصص او فقط و فقط در تصادفاته، دکتر کامران یدیدی. تا کنون هزاران پرونده صدمات بدنی داشته و شرکت های بیمه با نامش، تجربهش، قدرت کاریش بسیار آشنا و برای موکلین خودش همیشه بالاترین حق قانونی رو دریافت کرده.
تلفنشو داری وقت بگیرم؟
لازم نیست، با این حال وضعیت پاشی بری اونجا، یه نماینده از طرف دفترشون میاد و همه کاراتو انجام میده به همین راحتی. تلفنشون هم خیلی ساده است و به یاد ماندنی، 818 999 99 99،
818 999 99 99.
یا ساده تر بگم 818 همش 9.
راست میگی، 818 همش 9.
مباشر مباشر.
بلی قربان جان، سر آماده دستور است حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان خاطران حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتمه میشنویه او محدل نموده ایم که همکنون اکثر کیترینگ ها و چشم ها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن، آفرین به رستوران آتمه میشنویه او.
بلی قربان، رستوران آتمه میشنویه او و همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایره است و با سفارش $50 به بالا از ارواین تا سنت کلمنت را مجانن دلیوری می نماید.
افسان به کیترینگ حاتم میشن ویه هاو.
تلفن رستوران حاتم میشن ویه ها 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
همین پنجشنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه ای از کمپانی لون ریلیف نتورک با خانم هیلدا توجه کنید. 888-644-0404.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروزه می توانیم با استفاده از آخرین روش های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
Close up. نگاهی نزدیک به سینمای جهان.
سلامتی ستن.
Keep your friends close, but your enemies close.
با من علیرضا حکمت‌چهار هر شنبه ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر از 670 AM KIRN رادیو ایران.
Close up. Radio Iran.
Come on, please have some more.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر، با من هستید؟
بله بفرمایید.
خیلی خوشحالم از اینکه دارم باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور. بفرمایید جان.
من 28 سالم هست و الان یک ساله که اومدم امریکا برای PhD. سوالی که از خدمتتون داشتم در مورد رابطه‌ام با پدر و مادرم هست. اگه اجازه بدید من اول یه مختصری از گذشته‌ام براتون تعریف کنم بعد سوالم.
به من بگید چند تا خواهر برادر هستید شما عزیز؟
بله، ما 4 تا هستیم. من یه خواهر دارم که 2 سال از خودم بزرگتر هستن، یه برادر 2 سال کوچیک‌تر و یه خواهر که 5 سال کوچیک‌تر.
بله.
من از زمانی که یادم هست از بچگی، اول که خب بچگی خوبی نداشتم با اون معیارها و استانداردهایی که از شما شنیدم توی برنامه‌هاتون، و بسیار بسیار کودک خجالتی بودم و مخصوصا توی مهد کودک و دبستان اصلا صحبت نمی کردم توی محیطی که بچه ها بودم و مخصوصا اگر یه بزرگتر توی جمعمون وجود داشت، و هنوزم یه مقدار این خجالتی بودن رو همراه خودم تا اینجا دارم. ولی از کودکی تا اونجا که یادم هست من همیشه با مادرم خیلی زیاد مشکل داشتم و هیچ وقت هیچ گونه احساس عاطفه یا علاقمندی من به ایشون نداشتم. یه وقتایی حتی حس رقابت و یا تنفر یا همیشه خشم و عصبانیت رو نسبت به ایشون داشتم و بروز میدادم.
فکر میکنید ایشون دوتا ویژگی یا رفتاری که داشتن شما رو به اینجا میرسون چی بود؟
مهمترین چیزی که من رو تو اون زمان توی خیلی بچگی آزار میداد تفاوت خیلی زیادی که بین من و برادرم میذاشتن. و بعد از اون که خواهر کوچکترم هم دنیا اومدن من یه مقدار بزرگتر بودم و اون تفاوت رو خیلی زیاد توی رفتارشون با برادرم و خواهر کوچکترم می‌دیدم و من یه جوری مثل وکیل مدافع خواهر کوچکترم همیشه رفتار می‌کردم، انگار حقی که خودم همیشه از دست داده بودم رو برای اون بخوام بگیرم. این توی خیلی بچگی منو آزار می‌داد، ولی بعد از اون که بزرگترم شدم دیدم خیلی رفتارشون با برادرم هم خیلی درست نبود و خب یه مقدار این حس کمتر شد در من. ولی رفتار مهم دیگه که داشتم بی تفاوتیشون بود، یعنی که اصلا به احساسات یا عواطف ماها مخصوصا حالا من تو این سه فکر میکردم که به من اصلا اهمیت نمیدادن و این کم کم باعث شده بود که من اصلا توی خونه هیچ چیز از زندگی شخصیم، از مدرسه، از دوستان رو هیچ وقت شیر نمیکردم. تقریبا برخلاف اون 3 نفر دیگه بچه‌ها که توی خونه بودن من هیچ وقت هیچ چیز رو نمیگفتم، علیرغم اینکه همیشه موفق بودم توی درسم و توی مدرسه، ولی انگار احساس امنیت نمی کردم مخصوصا در مقابل ایشون. و همیشه رفتاری هم که داشتن از کوچکترین تا بزرگترین چیز خیلی زیر ذره بین می گرفتن و نقد می کردن و می گفتن که مثلا این حرفی که زدی اصلا درست نیست، تو باید اینطوری فرزند می گفتی، و این همیشه خب من رو آزار می داد. بعد که یه مقدار میگذشت و من تو رفتار خودشون هم درک میشدم میدیدم که خب منم خیلی موافق رفتار ایشون نیستم و همین باعث میشد که من نه حرفشون رو قبول بخوام بکنم و هم این که خب اون حس خشم و عصبانیتم از ایشون داشته باشم. توی سن و یه مسئله دیگه ای که بود، من موقعی که 8 سالم بود برای پدرم توی محل کارشون یه مشکلی پیش میاد، چون ایشون شغل خوبه و درآمد خوبی هم داشتن. ولی به یه دلیلی که هنوزم برام کاملا مشخص نیست، چون از ما مخفی شد، از محل کارشون اخراج میشن و توی سن 8 سالگی یا 9 سالگی من یه سال میرن زندان. بعد از اون هم توی 15 یا 16 سالگی من مجدد یه بار دیگه میرن زندان به مدت یک سال. و این اتفاق که توی زندگی ما میفته، خیلی معادلات توی زندگی ما تغییر میکنه. یعنی پدر من کاملا خونه نشین میشن و بار مسئولیت مالی خانواده کاملا میفته رو دوش مادرم. از این لحاظ شخصیت خیلی قوی دارم مادرم که توی کارهای خارج از خونه خیلی چیزا رو راحت تونستن هندل بکنن و خب از لحاظ دارایی و مالی خب بعض خانواده ما همیشه خوب بود. از اون طرف ما همیشه توی فقر نسبی به سر می بردیم، یعنی خیلی آدم خسیسی بودن. و
هر دوشون یا فقط یکی؟
نه پدرم نه، تا اون زمانی که قدرت مالی دست ایشون بود ما وضع خوبی داشتیم، ولی بعد از اون که دست مادرم افتاد، نه مادرم این کار، یعنی یکی از بزرگترین مشکلاتی هم که پدر مادر من از اون سال به بعد و همچنان دارن، اختلافشون سر همین قضیه هستش که خب پدرم قدرت ندارن الان و خب پول دست پدرم نیست، دست مادرم هست و مادرم هم اصلا تمایل به خرج کردن ندارن و کاملا فقط جمع میکنن.
مصاحبه کنید، البته مادر شما زن پرقدرتی نیست، زن بی‌حس و بی‌احساسی است و بنابراین نه کسی میتونه به اون راحتی اذیتش کنه، یعنی مقاومتش. فقط به من بگید که آخه پدری که حالا خانشین شدن بعد از اون ماجراهای کمی عجیب، مادر از چه طریقی قدرت اقتصادی بگیرن؟ نوع شغل و کارشون چی بود؟
مادر خودشون کار میکردن، یعنی اینکه همزمان ایشون توی بانک کار میکردن و اون موقعی که خب پدرم کار میکردن درآمدشون تقریبا مساوی با پدر بیشتر بودن. بعد از اینکه پدر کارشون از دست میدن، که اون زمان که حالا یه حدود 12 سال از ازدواجشون گذشته بوده، پول جمع کرده بودن و چند تا خونه داشتیم و خونه خب اجاره داده بودن و این بعد از اینکه پدر این اتفاق افتاد تمام خونه ها به نام مادرم شد و خب یعنی هم از اجاره اون خونه ها پول می اومد هم
از پول مادر نبوده. عزیز اینکه پول مادر نبوده، فقط بعد پدر چرا حالا مشکلات پیدا کردن، چرا خانه نشین شدن؟
والا اون موقع که متوجه ما خیلی نمی شدیم، ولی من الان می دونم که خب پدرم و مادرم بسیار ضعیفی بودن و بعد از اینکه این اتفاقات افتاده و دیدن که مادرم همه مسئولیت ها رو گرفتن دستشون، خودشون خیلی داوطلبانه کاملا از زیر بار مسئولیتشون خالی کردن و دائم تبدیل شدن به یه آدمی که غور می زد همیشه توی خونه و بسیار آدم خشمی و عصبانی بودن، ولی خب در این حال با اون تعریف عام آدم مهربونی بودن. من میدونم حالا شما میگید مهربون نیستم، ولی آدم دلسوزی بودن. یعنی من حداقل تا سن نوجوانی خب بهشون خیلی علاقه داشتم، چون همیشه مقصر رو مادرم میدونستم، ولی خب بعدها که مقدار دقیق شدن دیدم نه، خب ایشون هم خیلی تقصیر دارن. و به این صورت بودش که قدرت مالی دست مادرم بود و خب مادرم ما برای داشتن کوچکترین چیزی از اون سن به بعد از اول ازشون درخواست میکردیم، بعد شاید حتی التماس میکردیم و چون همیشه جواب نمیداد، هممون هر چهارتامون یه جوری یاد گرفته بودیم که همیشه با دعوا و داد و جنگیدن بخوایم اون چیزی که یه مقدار اگر توش پول هستش ازشون بگیریم، و این خب همیشه یه مقدار این حس نفرت رو هم در من علیه ایشون داشت برمی‌انگیزون و من نمیتونستم هم درکشون بکنم، همچنان هنوز هم نمیتونم. و تا اینکه گذشت و خب دیگه من خودم دانشگاه رفتم و همزمان با دوره مسترم سرکار میرفتم، از لحاظ مالی خب مستقل بودم، خیلی احتیاجی به پول ایشون نداشتم، توی خونه پول خانواده نداشتم. بعد از اینکه مادرم بازنشست شدن، خودشون متوجه این خلایی که توی روابطشون با ما بچه ها توی خونه بود، مخصوصا با من شده بودن، و خیلی شروع کردن به اینکه رو خودشون کار بکنن، مطالعه کردن، یه سری کلاس هایی رو که توی ایران به اسم 12 قدم هست، من شنیدم که شما توی برنامهاتون اشاره کردی، عبد برای معتادا و انسان های الکلیه، ولی خب ایشون شرکت میکردن برای اینکه اون ضعف هایی که دارن رو بخوام برطرف بکنن. تغییرات بسیار بسیار مثبت و فاحشی توی ایشون به وجود اومد از حدود 6-7 سال پیش به این بس، و مخصوصا رابطهشون با خواهر کوچیک من فوق العاده عالیه الان و همیشه خب به نسبت هم خوب بود، با برادرم یه مقدار بهتر شده، با خواهر بزرگم تا یه حدی بهتر شده، ولی من همیشه هنوز احساس میکنم که همون بچه جدا افتاده از خونه هستم. و چیزی که الان منو آزارم میده این هستش که تلاشی هستش که از طرف ایشون میبینم برای اینکه میخوام با من ارتباط برقرار کنن، و کاملا وقتی که جدا از اون سابقه ذهنی که من توی ذهنم دارم به روابطمون و صحبتهایی که ایشون میکنن و محبتی که الان میکنن توجه میکنم، میبینم که خب خیلی درسته و اصلا هیچ ایرادی نداره، ولی من همچنان اون گارد دفاعی رو نسبت به ایشون دارم و هر لحظه که باهاشون صحبت میکنم، هم حتی الان که از این راه دور هستی هفته دو هفته یه بار به من زنگ میزنن که فقط حالا احوال بکنن ازم، همچنان در صدد این هستم که یه چیزی به من بگم و من شروع کنم بهشون پرخاش کردم. و بعد از اینکه حرفم تموم میشه، وقتی که فکر میکنم خیلی احساس ناراحتی بهم دست میده و میبینم که امروز آخرین بار بود که این اتفاق افتاد. میبینم که خب بند خدا فقط زنگ زده بود دو دقیقه مثلا باز حالا احوال بکنه، عکس العمل اصلا جالب نبود و دائم این یه جوری واسه من درگیری ذهنی ایجاد کرده که من هر دفعه میگم خیلی خب دفعه بعد سعی میکنم که یه مقدار بیشتر خودم کنترل بکنم، واقعا اگر چیز بدی بود عکس العمل نشون بدم، ولی متاسفانه من هیچ وقت نمیتونم با ایشون ارتباط خوب برقرار کنم. از اون طرف در مورد پدرم هم تقریبا همینطور، خب به ایشون هیچ وقت پرخاش نمیکنم، ولی هیچ وقت بهشون احساس این که خب مثل پدر ندارم، یا هیچ وقت احساس حتی احساس میکنم احساس دوست داشتن بهشون ندارم، فقط زنگ میزنم خیلی سطحی در مورد خب هوا چطوره، کلاسات شروع شده، امتحانات تموم شده.
ببین عزیز، برای این که ما میرسیم به پیام ها و اخبار، من دلم میخواد همین تیکیه کمی با هم صحبت کنیم بعد میریم یه ذره پیش. ببینید شما متاسفانه اولا جایگاهتون تو تربیت هیچ خوب، یعنی ترتیب تولد هیچ خوب نبوده. میدونین بچه های دوم تو خانواده 4-5 نفری احتمال افسردگی درشون از همه بیشتره و اینم ناشی از خشم فرو خورده است، برای که اون حالا توی خانواده 3 نفره خیلی راحت تر میشه فهمید اون ساندویچ شدن وسطه، ولی شما تازه با اومدن خواهر چهارم که خودتون یه جوری با او همانند میکردید، تو آیدنتیفای میکردید، تو مدافع او بودید، در حقیقت از خود مجروحتون دفاع میکردید و تو این زمینه شما به دلیل بیهستی و بیهساسی اون زمان مادر که حالا دلایل خودشو داشته که چست نمیدونم، شما هم این مقدار بیهست و بیهساس شدید و در خودتون خیلی احساسات و عواطف رو نه تنها مثبت منفی رو هم کشتید و بعد خشمه رو روی اونا به عنوان یه روپوشی گذاشتید، یعنی اون چیزی که شما دارید که موضوع خجالت و وحشت بوده حالا با مایه تنفر آمده آمیخته شده و حالا شما یه کوششی باید بکنید که این تنفر بیرون نزنه و بنابراین از یک طرف اون چیزی که به عنوان استراب عصبی یا نوراتیک انگزایتی رو دارید، از جانب دیگه انگر رو، خشم رو، بنابراین شما از هر فرصتی برای تنبیه نه تنها مادر، خودتون هم استفاده میکنید برای اینکه خودتون رو هم مثلا به خاطر رعایت نکردن یه اصولی، چون دختر باهوش آگاهی هستید، اونا رو متوجه هستید، این کارو میکنید. من توی این کنفرانس کودک درون یکی از سوالاتی که مربوط به این آسیب دورانه مخصوصا 3 تا 6 سالگی این است که من وقتی پدر و مادرم میرسم یا حالت خیلی مطیع رو پیدا میکنم یا دنبال بهانه میگردم دعوا را بندازم، یعنی هر دو تا نشان دهنده آسیبه و این حتی دومی هم که شما میخواید بگید یه جوری کنار بیام باز نشون دهنده یه نوع دیگه برخورد با همون آسیب کودکی است. به همین جد است که عزیز شما بدون اینکه گناه و تقصیری داشته باشید یه اتومبیل زده و دست و پاتون رو شکسته، ولی شما تمام توجهتون متوجه اون راننده مستی است که از چراغ قرمز رد شده و پای شما رو شکسته. به این که من پام شکسته و من قرار زندگی کنم و باید پای شکستم رو درست کنم و راه برم، اونقدرها کاری ندارید. توجه شما به دنبال مسئول و مقصر گشتن که البته در یه جامعه مانند ایران و یا ما ایرانیا اصولا مفهوم عدالت رو با مجازات یکی میکنیم و به همجاست که به مجرد که میگید یه چیزی خرابه میگن خب چجوری تنبیه کنیم که درست بشه. اون ذهنیت ها در شما آمیخته شده و شما تبدیل به یه آدم نگران که با خودش افسردگی میاره و در این حال خشمگین شدید و همیشه باید آخر کار حساب رو با خشم نسبت به خودتون و دیگران یه جوری به آخر برسونید و این متأسفانه تو بقیه روابط شما هم اثر خواهد گذاشت، یعنی مطمئنن در ارتباط با دیگران هم هر اندازه در اون زمینهای اجتماعی و علمی خوب باشید، وقتی که یه مقدار موضوعها احساسی و عاطفی و نزدیک میشه گرفتار میشید. بنابراین فقط برای این که نمیخوام این فاصله ها چون ممکنه شنوندگان دیگری روی خط بیایند یا دی بروند، یه توجهی رو داشته باشید که شما مادر خوب یا بد او برای خودشه، باید خودشو درست کنه، ولی شما هم مهم نیست که کی آسیب بهتون زده، مادر زده یا دیگری و یا خودتون اشتباه کردید، قرار اون آسیب رو از بین ببرید و یک کار کردن رو خودتون لازمه. حالا بذارید ما پیام ها رو بشنویم، اخبار رو هم بشنویم، من در خدمتتون هستم، صحبتتون رو با هم ادامه میدیم. شنگان عجبن با ما باشید.
من پیام شایانی، وکیل تصادفات، با تجربه خود از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
پیام شایانی، وکیل دلسوز و آگاه شما. 310-777-777-9.
چطوری عروس خانم؟ کجایی دیگه ازت خبری نیست؟
تنها جون تمام مدت دنبال کارهای عروسی هم، دیگه وقت هیچ کاری برام نمونده. دنبال سالن، لباس عروسی، گلارای، سفره عقد، کیترینگ، میوزیک.
عزیزم اصلی کار داماده که بهترینش رو پیدا کردی. برای بقیه‌ش هم برو partybravo.com.
چی؟ partybravo.com؟
بله، partybravo یک دایرکتوری اینترنتی جدیده که فقط مخصوص عروسی و مهمونیه. بهترینای همه بیزینس‌ها که با جشن و عروسی سر و کار دارن اونجا جمع شدن. از بهترین کیترینگ و کیک تا عکس و ویدیو و لیموزین و هر چی دیگه که بخوای و یه جا پیدا میکنی. برای هر کدومم یک وب پیج کامل با عکس و ویدیو و شرح مفصل، بعدم با هر کدوم خواستی تماس میگیری و از تخفیفای مخصوص پارتی براووشون استفاده میکنی.
وای این که خیلی عالیه.
تازه اینقدر عکسای قشنگ عروسی میبینی که کلی ایده میگیری.
آخ جون دیگه از این ور اون ور دویدن راحت شدم. براوو به این پارتی براوو.
partybravo.com the only online directory for Persian weddings, parties and special events.
الو، برنامه خوابها و آرزوها؟
بله بفرمایید.
قربان، آرزوی من اینه که یه ماشین داشته باشم که مثل پلنگ از کوه و تپه ها بالا بره و مثل عروس توی خیابون بخرامه. به هر کی میگم میگه هم خدا رو میخوای هم خرما. نظر شما چیه؟
ساکا خانم، من از آرزوی شما حیرت میکنم ولی کاملا عملی است. حالا فقط باید به انسینو لند روور مراجعه کنید. انسینو لند روور جدیدترین مدل های رنج روور سوپر چارج با قدرت 510 هورس پاور، رنج روور های اسپورت و رنج روور 2013 اووک را به بازار ارائه کرد. رنج روور های 2013 انسینو لند روور قدرت و سرعت را یک جا در خود جا داده است. 818-990-9870 818-990-9870. انسینو لند روور همچنان مثل 10 سال اخیر پرفروشترین نمایندگی فروش لند روور را در کالیفرنیا و یکی از بزرگترین دیلرشیپ ها در جهان در میان دیلرشیپ ها به خود اختصاص داده. در زمان مراجعه به انسینو لند روور، فروشنده های فارسی زبان نیز در خدمت شما خواهند بود. هنگام سرویس اتومبیل شما، یک اتومبیل رایگان در اختیارتان قرار می‌دهند. 818-990-9870. انسینو لند روور، the winner of the prestigious Land Rover Pinnacle Award for two consecutive years. تمام مدل های رنج روور 2013، پلنگ کوهستان و عروس خیابان. انسینو لند روور. 818-990-9870. 818-990-9870. انسینو لند روور.
من دکتر خسرو صادقانی با بیش از 15 سال تجربه در تشخیص و درمان بیماری‌های پوست، مو، ناخن، جراحی پوست و زیبایی همین دوشنبه ساعت 1 بعد از ظهر با شما خواهم بود. 818-990-7546.
کردیت بهتر،
زندگی بهتر.
برای تعمیم، تصحیح، بهبود و افزایش کردیت شخصی یا تجاری خود با کردیت ریپیر اسپشیالیست تماس بگیرید.
1-800-610-4575 1-800-610-4575 عضو 08.
کردیت ریپیر اسپشیالیست.
قابل توجه همکیشان عزیز، به خصوص جوانان، قانون سالمندان یهودی ایرانی ضمن تبریک سال نو به اطلاع می‌رساند مراسم روششانا و یوم کیپور امسال مانند سال‌های گذشته در سالن باشکوه اینترنشنال بالروم بیولی هیلتون هتل با صدای دلنشین ربای شان آیزک و خزانیم خوش صدا و سخنرانی خانم ژاله بنجیان برای جوانان برگزار می‌گردد. بهای کارت ورودی $120. مراکز تهیه کارت ورودی: دفتر قانون سالمندان، ایلات مارکت، گالری ستا ستاره، انسینو گلتمارک در ونتورا بولوار، ساوند سیتی و سانتا مونیکا کوشر مارکت. برای رزرو جا با شماره 310-652-3555 310-652-3555 تماس بگیرید.
The American Heart Association presents Mon and Polly, the Better Fat Sisters.
Mon, what's cooking? I'm famished.
Here you are, Polly, my latest culinary creation.
These fish fillets look wonderful. Mon, I usually don't eat fried food. All that fat, you know.
It's okay, they're grilled, and I use just a bit of a vegetable oil that's low in saturated fat.
Does that really matter?
It does. Oils like canola, corn, and olive mainly contain monounsaturated and polyunsaturated fats, and they can help reduce bad cholesterol in your blood and lower your risk of heart disease and stroke.
Did Mother tell you this?
The American Heart Association told me. I found the recipe at heart.org/facethefats. Are we going to eat or just talk about food?
Look who's talking.
I'm Mon.
And I'm Polly.
We're the Better Fat Sisters. For more heart-healthy recipes, visit us at heart.org/facethefats.
Canola Info proudly supports the American Heart Association's Face the Fats campaign.
Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با عرض سلام و روز بخیر حضور شما شنوندگان گرامی، من نگار کرامتی توجه شما را به خبرهای این ساعت جلب می‌کنم. بانک انگلیسی استاندارد چارترد که به نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران و پولشویی برای ایران متهم شده بود، توافقنامه پرداخت 340 میلیون دلار به ایالت نیویورک را امضا کرد. این توافقنامه همچنین شامل 2 سال نظارت مقامات مالی نیویورک بر عملکرد و فعالیت‌های بانک استاندارد چارترد است. بانک استاندارد چارترد به ویژه شعبه آن در نیویورک به پنهانکاری در رابطه با مبادلات مالی مربوط به ایران متهم شده بود و احتمال آن می‌رفت که مجوز فعالیت خود در آمریکا را از دست بدهد. مقامات آمریکایی این بانک را متهم کردند که در فاصله سالهای 2001 تا 2007 در 59 هزار نوبت در جابجایی 250 میلیارد دلار از دارایی‌های مقامات جمهوری اسلامی و شهروندان ایران و شرکت‌ها و مؤسسات آن دست داشته است. سفیر آمریکا در پاکستان امروز با حضور در وزارت خارجه پاکستان فیلم ضد اسلامی بیگناهی مسلمانان که در آمریکا تهیه شده را به شدت مورد انتقاد قرار داد. وی ساختن این فیلم را نتیجه تصمیم افرادی دانست که تنها خواهان ایجاد تنفر در میان انسان‌ها هستند. سفیر آمریکا در پاکستان در سخنان خود اضافه کرد دولت آمریکا در برنامه‌ریزی تهیه و پخش این فیلم هیچ دخالتی نداشته است. گزارش را از پاکستان در همین حال هاکیست در تظاهرات خشونت‌آمیز امروز در پاکستان دست کم 19 نفر کشته و ده ها تن دیگر مجروح شدند که حال بعضی از آنها وخیم گزارش شده است. دولت پاکستان امروز را روز اعتراض مسالمت‌آمیز به فیلم ضد اسلامی اخیر و چاپ کاریکاتورهای پیامبر اسلام که در یک مجله فرانسوی منتشر شده اعلام کرده بود. در همین حال امروز وزیر کشور فرانسه برگزاری تظاهرات خیابانی و در اعتراض به چاپ کاریکاتورهای پیامبر اسلام را در تمام شهرهای فرانسه ممنوع اعلام کرد. وزیر کشور فرانسه گفت به ماموران امنیتی دستور داده شده تا با هر گونه تجمع اعتراضی در خیابانهای این کشور در رابطه با این موضوع برخورد کنند. گزارش‌ها از لیبی هاکیست امروز ده‌ها هزار نفر در بنغازی علیه گروه‌های اسلامی مسلح در این کشور راهپیمایی و تظاهرات کردند. تظاهرکنندگان خواستار خلع سلاح و انحلال گروه انصار الشریعه و سازماندهی پلیس و ارتش برای حفظ امنیت شهر شدند. در جریان این تظاهرات درگیری‌های پراکنده‌ای نیز میان تظاهرکنندگان و هواداران گروه انصار الشریعه روی داد. در همین حال خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داد مقامات امنیتی در آمریکا احتمال دست داشتن گروه انصار الشریعه در حمله به کنسولگری آمریکا در بنغازی را که در جریان آن سفیر و سه کارمند سفارت کشته شدند بررسی می‌کنند. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت. بخش بعدی خبر در ساعت 5 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید.
You're listening to Radio Iran.
K-I-R-N. It's a revolution!
Radio Iran. K-I-R-N. Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر.
جانم.
بله میفرمایید.
من فقط عرضم به شما این بود عزیز، ببینید شما اصلا چاره ای ندارید جز این که دو تا موضوع رو برای خودتون روشن کنید. یکی این که من یه روزی 2 سال و 8 ماهم بوده و در نتیجه در ارتباط با مادر و پدرم یک دنیای دیگری از حس و احساس داشتم. امروز 28 سالمه و یه دنیایی از علم و عقل و واقعیت و دانایی و اصول اخلاقی و انسانی دارم. حس و احساس منم اونجا در خودشون دارن قلقل میخورن و در نتیجه من قرار نیست که همچنان هی 2 سال و 8 ماهه بشم، هی 280 ساله بشم در ارتباط با مادرم، نه تا 28 سال. دوم، من آسیب دیدم، خودم زدم، دیگری زده، به تقصیر بوده، به عمد بوده، اشتباه بوده، اصلا فرق غریبه بوده، خارجی بوده. من قرار از خودم مواظبت و مراقبت کنم، برای اینکه اون چه که شما هم اکنون در نگاهتون درباره خاک گذشتتون و مادر یا بقیه صحبت میکنید نشون دهنده این است که هنوز کار در وجود شماست، یعنی اون چاقو از بدن شما در نیامده. و میدونید مشخصه اصلی این آسیب در کودکی پایین بودن سلف استیم یا حرمت نفسی و معناش بیش از همه اینه که من خوب نیستم و خواستنی و دوست داشتنی نیستم و این سبب میشه که یه تلاش بیهوده‌ای بکنید در حالی که اشتباه شما در این است که هم خوبید هم خواستنی و این دوتایی است که اگر واقع بینانه باش برخورد نکنید گرفتارتون میکنید. و من همیشه عرض کردم به من میخواید بگید حرمت نفس علامت و سمبول و نمونش چیه؟ ساده است. کاردی که بهتون زدن باید برید در بیارید. مهم نیست کی زده، نه اینکه نگهش دارید. برای که هی بخواید به همه نشون بدید، بعد چون یه ده میگن کارد خیلی بزرگم نیست، کارد را یواشکی شب عوض کنید، بزرگترش کنید، بعدم میگه معلوم نیست چقدر تو بدنتون رفته، فشارش اینقدر بدید که از اون ور بزنه بیرون که دیگه این سوال رو هم کسی جرأت نکنه طرح کنه. و شما دارید این کارو میکنید. و به همین جهت که باید متوقفش کنید. خوب یا بد، درست یا غلط، یه اتومبیلی زده پای من یا شما رو شکسته. ما 99% کارمون ای بسا 100% به یک اعتباری میکنیم پامونو درست کنیم. همین. این که اون کسی که زده پیدا میشه یا نمیشه، پشیمون میشه یا نمیشه، آدم خوبی بوده یا بدی بوده، اینا چه اهمیتی داره؟ اینا مسائلی است که بعد از اینکه پای من درست شد ممکنه معنایی داشته باشه، ولی قبل از اون نه. و در نتیجه شما قراره کمکی که بگیرید اینه که اون آسیب کودکی رو، اون خونریزی های کودکی، اون شکستگی های کودکی رو درست کنید. ولی اگر قرار باشه مادر شما به فرشته تبدیل بشه و یا هر چیز دیگه، فرقی در آسیب نمی کنه. همونطور که فرض کنید اون آدمی هم که زده پای من شما رو شکسته، بعدن معلوم بشه که یه نیروهایی مثلا موادی رو به او به زور تزریق کردن که او بیاد اون کارو بکنه و او بیگناه بیگناه آدم خوبی هم هست، ولی فرقی در پای شکسته من که نمی کنه. شما توجه و تأکیدتون فقط باید بره روی خودتون، یعنی من قراره از خودم مواظبت و مراقبت کنم. به همین، بعد از اینکه از خودم مواظبت و مراقبت کردم و حالم خوب شد، حالا اگر حوصله بکنم که معمولا نمی‌کنید، میتونم برم دنبال مسئول و مقصر گرفتاریام بگردم، یا اصلا با اونا کاری داشته باشم، یا دائما همچنان اونا رو بیارم ببرم. چون ببینید درسته الان شما برای من دارید گزارش می‌دید و هیچ اشکالی نداره، ولی اگر قرار باشه این افکار به ذهن شما بیاد فاجعه است. یعنی یک کسی یه دفعه من چاقو زده و رفته، حالا من 250 دفعه دیگه به خودم چاقو می‌زنم. به همه بحث من در مورد اینکه گذشته در گذشته همینه، و تمام بحث مربوط به حالا هر نوع روان درمان یا تراپی یا کودک درون این است که ما این کودک مجروح که همه ما بدون استثناء کودک مجروح داریم، فقط درجاتش فرق میکنه، باید در بزرگسالی این کودک مجروح رو که از راهروی که همش تصادف بوده بیرون آمده و سالم بیرون آمده، یا آدمی تازه مثل شما که در یه زمینای کاملا رشد عادی و معمولی خودشو داشته رو چجوری میتونیم بهبود ببخشیم. همین و همین. و بنابراین توجه و تأکید شما روی خودتونه و تقریبا در 99% مواردم اصلا مهم نیست که مادر شما چه میکنه نمیکنه، حالا که اون 1% یا چند درصدی هم که ممکنه در شرایط خاص نقشی داشته باشه، در نقشش رو به خوبی و در جهت بهبود شما ایفا میکنه. ولی اگر شما بخواید زخمای گذشته رو نگه دارید، گرفتارید. به همجاست که شما میدونید این حرف که خیلی هم شایع هست که آنان که گذشته را فراموش میکنند محکوم به تکرار آنند، حالا موارد استثنایی اگر اصلا معنی داشته باشه که به نظر من نداره، مثلا وقتی بحث تاریخ و جغرافیا میکنیم شباهت هایی نیست، آنان که گذشته را به خاطر میآورند مجبور و محکوم به تکرار آنند. و به همین جهت است که این واقعیت علمی است. و در نتیجه شما، گفتم، حالا یه جایی میرید همه این حرفا رو میتونید بزنید، خیلی عمیق‌تر و سنگین‌تر و فریادم بزنید، دادم بزنید، نعره هم بکشید، من هیچ اشکالی توش نمی‌بینم. ولی اگر قرار باشه که ذهن شما در حالت عادی یا در ارتباط با مردم این همچنان بخواد فعال باشه، اونه که شما رو از پا در میاره. یعنی شما دوباره زخم خودتون رو به خونریزی وامی دارید و اون بالاخره شما رو می‌کشه. و اون رو باید متوقف کنید. بنابراین گذشته در گذشته عزیز، به شما قرار است که مشکل خودتون رو حل کنید. یعنی این پای شکسته رو که به هر دلیلی توسط هر کسی اتفاق افتاده درست کنید. همین همین. من غیر از این وظیفه و مسئولیت ندارم. حتی من بارها عرض کردم نگاه کنید به رفتار دیگر ما. شما اتومبیلی می‌خرید که درش قفل میشه، کمربندتون رو می‌بندید، ایربگ هم دارید برای اینکه اگر تصادف کردید آسیب نبینید. در حالی که متأسفانه بیشتر مردم دنیا لباس تاریک تاریک صورت مثلا سیاه سیاه می پوشن، صورت خودشون هم سیاه سیاه می کنن، شب بارانی در یه منطقه ای که نور نیست وسط فریوی این ور اون ور جلو اتومبیل ها می پرن و می دون. خب بالاخره یکی بهشون می زنه می کشدشون. و چه ضرورتی داره این کار؟ و اصولا بسیاری از ما صبح و غروب دلمون می خواد مجلس روزخونی را بندازیم. اینو تو زمین های فرهنگی هم می بینیم. این همه به گذشتگان که در زمان گذشته اگر ما هم بودیم اینقدر براشون گریه نمی‌کردیم، حالا باید گریه کنیم و دوربر ما داره فجایعی بدتر از ما اتفاق می‌افته، اهمیتی نمی‌دیم. این نشانه یه مقدار در این گذشته ماندنه. و این اون چیزیست که از موضوع اصلی و اساسی شماست. و الا این که پدر و مادر شما فرشته بشن یا شیطان، فرقی در مسائل و مشکلات امروز شما به نظر من برخزاد اصلا نداره. و اینه که کمک بگیرید و خودتون رو خلاص کنید، برای که در غیر این صورت در رابطتون با انسان و مردمان دیگه، بعد با همسرتون، با بچه هم، شما هم همون بدی ها رو به یه صورت امروزه دیگرش و یا نوع دیگری انجام خواهید. به هر حال منی که دست و پام شکسته هیچ وقت نمیتونم بازی رو به صورت عادی مانند دیگران ادامه بدم.
ممنون. من یه سوال کوچیک دیگه میتونم ازتون بپرسم؟
حتما عزیز، بفرمایید.
آقای دکتر، ارتباطی بین یادگیری یه زبان خارجی با فرزند خجالتی بودن آدم ها وجود داره؟
کاملا. ببینید عزیز،
من خیلی احساس مشکل میکنم تو این زمینه، حتی بعد از یک سال که اینجا هستم.
آخه شما تنها مسئله خجالت نیست عزیز، شما یادتون باشه یه حرفی زدید تو صحبتتون، حرفتون این بود که من بچه خجالتی بودم، اگر یه جایی بودم که دیگران بودن، اگه بزرگسال می آمدم بودم، اون بزرگسال به دلیل ترس بوده. شما تو وجودتون دو چیز گره خورده عزیز، یکی خجالته، یکی وحشت. خجالت و وحشت، بعدم شمایی که در یه زمینه‌ای رشد کردید، وقتی میرید یه جایی گرفتارید. ببینید، کسانی زبان رو خوب یاد میگیرن که یا هوششون کمه یا خوشبختانه برای خودشون یک جایگاه ویژه‌ای قائل نیستن و بعدم اهمیتی نمیدن که دیگران راجبشون چی فکر کنن. بنابراین همین جوری فرض کنین انگلیسی بلغور میکنن تا بالاخره انگلیسی رو یاد میگیرن. ولی شمایی که یه مقداری به دلیل اون آسیبا وارد مرحله کمال پرستی شدید و فکر کنین از شما انتظار و توقع این نیست که این مطلب را ندانید یا اشتباه بکنید، خب معلومه حرف نمیزنید. و تو زبان روزی که آدم راحت و آزاد نباشه و حرف نزنه، مثل آدمی که لکنت پیدا میکنه، آدم زبان رو یاد نمیگیره. یه دلیل یاد نگرفتن زبان به وسیله برخی این است که مخصوصا وقتی نگاه میکنم من یه پسر 3-4 ساله یا دختر 3-4 ساله بهتر از اونها حرف میزنه، دیگه بیشتر خجالت زده میشه، در حالی که خجالت نداره. من همیشه گفتم اگه امریکایی‌ها راست میگن بیان یه شعر حافظ بخونن، من بنابراین چون نمیتونم بخونم پس بهتره ساکت بشم. من انگلیسی بلد نیستم، نیستم که نیستم، به اونا چه مربوطه؟ همونطوری که فارسی بلد نبودن اونا به من مربوط نیست، اهمیتی هم نداره. ولی رسیدن به اونجا مسئله است، بنابراین کاملا مرتبطه به آدمی که نگرانه، آدمی که خجالتیه، آدمی که به هر حال احساس خوبی راجع به خودش نداره. خب این یه دلیل دیگری است برای عیب و نقص شما. به همین جهت که شما اگر درباره رشته و کارتون سوال بکنند و دیگران کم بدانند و ندانند خیلی راحتید، ولی اگر اومدن سراغ موضوعی که شما به هر حال کم درش میدانید، معلومه که بسیار ناراحتید. به همین جهت است که تنها راهش این است که یک، یه مقداری با خودتون تمرین کنید، چون اونجاست که وقتی بیان میکنید، و دوم این که برید سراغ مثلا فرض کنید بچهای کوچولوی مثلا 5 6 ساله 7 8 ساله که اونا تازه می متوجه شن اهمیتی نمیدن، و با اونا چون راحت حرف میزنید بعد از اون وقت مثلا زبانتون راه افتاد. ولی اگر شما بخواید توی محیطی که به هر حال از شما انتظار و توقعی هست یا دیگران در این زمینه به دلیل اینکه زبانشون یا زبان رو بلدن بهتر از شما هستن، خب شما دفعه اونجا اعتبارات دیگرتون رو که غالب اوقات هم درست نیست ولی به حساب خودتون از دست میدید، یا یعنی اون موقع است که باز اون حرف درست میآید که تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. و وقتی اینجا ما حرف میزنیم، خب به نظر شما عیبتون ظاهر میشه، ولی این عیب شما نیست، عیب همه کسانی است که زبان مادریشون با زبان دیگری که الان مطرح هست درشون یکی نبوده. و بنابراین اونا هست، ولی اون یه واقعیتی است عزیز. به همجاست که بسیاری تو این زمینه مسئله مشکل دارن. حالا شما تو رشته‌های معمولا رشته‌های ریاضی و فنی هستید که شاید اون... شما کجا هستی؟
من میدویس هستم، رشتم هم یه جورای مرتبط به بیزینس و مارکتینگ.
خب اون یه مقدار کار رو مشکل میکنه. شما اگر کار مهندسی بودید و فیزیک و شیمی بودید، معمولا با 1000-2000 تو وکبولری کارتون درست بود. اینجاست که یه مقدار هم مسائل فرهنگی مطرح میشه، هم زبان کار رو مشکل تر میکنه. ولی برخی از اوقات کار مشکل فقط کار مشکله، برای خود انسان قرار نیست مشکلی باشه. برای خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
مازم خود رو پیش کن.
مرسی عزیز. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
او مای گاد، چرا قیافت انقدر در به داغونه؟
تو موتورسیکلت بودم بعد جوری تصادف کردم.
تصادف موتورسیکلت هم خیلی بد شد.
یه وکیل قابل اعتماد سراغ داری که تجربهش در پرونده های تصادفات زیاد باشه؟
یک وکیل با تجربه و بورا میشناسم که تخصص او فقط و فقط در تصادفاته، دکتر کامران یدیدی. تا کنون هزاران پرونده صدمات بدنی داشته و شرکت های بیمه با نامش، تجربهش، قدرت کاریش بسیار آشنا هستن و برای موکلین خودش همیشه بالاترین حق قانونی رو دریافت کرده.
تلفنشو داری وقت بگیرم؟
لازم نیست، با این حال و وضعیت پاشی بری اونجا. یه نماینده از طرف دفترشون میاد و همه کاراتو انجام میده. به همین راحتی. تلفنشون هم خیلی ساده است و به یاد ماندنی. 818 999 99 99.
818 999 99 99.
و یه ساده تر بگم 818 همش 9.
راست میگی، 818 همش 9.
دکتر کامران یدیدی.
اقتصاد و خانواده. ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207.
برنامه از داریوش اقبالی هر یک شنبه 7:30 صبح در KIRN.
رو می کنم به آینه، من جای آینه می شکنم، رو به خودم داد می زنم، این آینه است یا که منم.
اگر می خواهید آشپزخانه خود را ریمودل کنید، اول از نمایشگاه جی ام کیچن استودیو دیدن کنید. آقای میرشی، شما در نمایشگاهتون چه نوع کابینت هایی دارید و چه سرویس هایی انجام میدید؟
ما در نمایشگاهمون انواع کابینت های پیش ساخته با طرح و رنگ های متنوع و قیمت های خیلی مناسب داریم که ظرف یک هفته با کانترش میتونیم نصب کنیم. البته کابینت های آمریکایی و کانادایی هم داریم که اونها رو طبق سفارش میسازیم. در ضمن تمام کارهای مربوط به ریمادلینگ مثل تغییر طرح خود آشپزخانه و کفپوش‌های چوبی و لامینت و حتی لایتینگ هم انجام میدیم. از نمایشگاه ما دیدن کنید.
از نمایشگاه جی ام کیچن استودیو واقع در 20646 ونتورا بولوارد در شهر وودلند هیلز دیدن فرمایید. 818-226-9910 عضو 08 ایرانیان.
I'll never forget that moment.
Never forget that moment.
As long as I live.
As long as I live.
It started with a phone call.
I got the text when I was at work.
My first call up ever as a member of the National Guard. This was it, the real deal.
When we got to the armory, they briefed us on the wildfires, how they were getting dangerously close to homes.
It was amazing to be a part of this massive operation. Helicopters were going up with huge buckets to drop water on the fires. Some of the guys in the unit were preparing for firefighting with local fire crews.
We went out in Humvees to help with the evacuations.
At that moment, I got my first taste of just how important the Guard is to my community.
See how the Guard can be an important part of your life at NationalGuard.com. Discover what it means to be a citizen soldier, to serve locally as well as globally. Look into the benefits including career skills and money for college. Take a moment. Go to NationalGuard.com today.
Sponsored by the California National Guard. Aired by the California Broadcasters Association and this station.
K-I-R-N.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من میخواستم از شما خواهش کنم در رابطه با وضع اقتصاد ایران و اینکه به نظر شما در نهایت چه اتفاقی خواهد افتاد، اگه ممکنه یه مقدار راجع بهش توضیح بدید.
آخه در نهایتش رو نمیدونم، وضعیت اقتصاد میتونم یه اشاره کلی بکنم. یک از نتیجه بگیرم، اقتصاد ایران با بنبست روبروست. دلیل اول اون چیزی که اسمش تولید بوده، چه تولید صنعتی چه تولید کشاورزی به دلیل ورود کالاهای خارجی به قیمتی کمتر از هزینه تولید در داخل بسیاری از میان رفتند یا در حاشیه رانده شدند و بنابراین نه کارخانه و کارگاه تازه‌ای و نه حتی در بخش کشاورزی در یه زمینه‌هایی توسعه‌ای پیدا شده و در نتیجه تولید داخلی که اساس یک اقتصاد رو تشکیل میده به هم ریخته. دوم، به دلیل همین وضعیت ناچار تکنیک تازه که نتیجه پیشرفت‌های علمی هست مورد استفاده قرار نگرفته و بنابراین در شرایط عادی شما با تکنیک دهه‌های گذشته در زمانی که با سرعت دگرگونی ها اتفاق میفته همراه نیستید. و سوم، توزیع غیر عادلانه درآمد و ثروت عده بیشتری رو فقیر و عده کمی رو ثروتمند کرده و فاصله و شکاف میونها رو بسیار بالا برد، جامعه رو به سمت یک جامعه دلالی و یا احتمالاً واسطگی تبدیل کرده، هم هزینه ها رو افزایش داده، هم بازار فریب و دروغ و احتکار و از تغییرات مصنوعی و تصنعی قیمت ها رو موجب شده. به این ماجرا اخیراً کاهش درآمد نفت مشکل برای پرداخت های نه تنها ارزی ریالی دولت رو که به هر حال 45% بودجه ایران یا 40% اقلن از درآمد نفت به صورتی و به گونه نفت و گاز و پتروشیمی به دست میاد رو زیر سوال برده و بعدم به دلیل سیاست خاصی که در مورد نرخ مبادله پول ایران با بقیه پولها یا ارز یا پول خارجی بوده به صورتی در آمده که در مواقعی که بخوان ازش استفاده کنن احتمالاً میتونه نتایج منفی به بار بیاره که اخیراً این کار رو کردی. تحریم‌های اقتصادی شرایط بسیار سختی رو برخلاف همه حرف‌ها و صحبت‌ها به وجود آورده و تحریم‌ها ورود و خروج کالاهای وارداتی و صادراتی رو در همون حدی که غالباً آسیب زننده هم بود بدتر کرده. بنابراین از نظر من اوضاع اقتصادی ایران در یک بن‌بست کامله و همونطور که تقریباً چون نگاه کردم در حدود 20 ماه قبل مشخصاً عرض کرده بودم که قیمت واقعی دلار در حد 2500 تا 3000 تومنه و به زودی هم به اونجا خواهد رسید، همینقدر که پول رو که ناچار شناور خواهند کرد یا به دلایل تبدیل ارزی که دارن با ریال برای کنترل ظاهراً تورم و یا پرداخت هزینه های ریالی دولت به اون قیمت ها خواهد رسید، عملاً رسیده و یا خواهد رسید. عقب گردش هم اگر باشه فرض کنید 100 دلاری افزایش پیدا میکنه، 30 دلاریش برای کوتاه مدت برمیگرده، دو مرتبه یه 100 دلار دیگه یه 30 دلار و آخر کار 300 400 دلار افزایشه، در مقابلش 100 دلار کاهشه. بنابراین به طور خالص آخر کار شما با یک افزایش قیمت ارز روبرو هستید و این خودش در حالی که در شرایط عادی واردات رو کم میکنه و صادرات رو اضافه، ولی با توجه به اینکه اضافه تولیدی در ایران وجود نداره غیر از همون چیزی که میفروختن که اونم الان امکانه، یعنی نفت هم که در اختیارشون نیست، حتی اون نتیجه کمی مثبتی هم که در شرایطی که ارزش پول کشوری کاهش پیدا میکنه، صادراتش افزایش پیدا میکنه و کار رو تولید میکنه و اشتغال رو موجب شه در ایران موجب اون هم نخواهد شد. این وضعیت اقتصادی همراه با جریان مربوط به گروه ها و دسته ها و آنچه که به عنوان اقتصاد مافیایی گفته میشه اوضاع رو معلومه بدتر و بدتر میکنه و چون روزی که مشکلات اقتصادی با توجه به انتظارات و احتیاجات مردم از یه حدی میگذره هیچ نظامی امکان ادامه اعمال قدرتش رو نداره و فقط به شکل و فرمی که چگونه به هم میریزه به هم خواهد ریخت این چیزیست که در اتفاق میفته و با توجه به این مسئله است که من بارها عرض کردم که بن‌بست اقتصادی وجود داره که این بن‌بست اقتصادی که معنای دیگرش این است که هیچ کس برش کاری نمیتونه بکنه تا زمانی که ساختار و زیربنای جامعه و بعدن کارکردهای سازمانهای اقتصادی و غیر اقتصادی مرتبط چنینه هیچ گریزی ازش نیست و فقط همطور که عرض کردم زمانش و چگونگی به هم ریختگیش رو میشه با تردید نگاه کرد، ولی به قطعی بودنش و حتمی بودنش من اصلا شکی ندارم.
بله خیلی متشکرم. من یه سوالی که در از حضورتون داشتم که فکر می‌کنم تا حدودی جوابش رو دادین، ولی می‌خواستم ازتون بپرسم نظر شما در رابطه با کسی که هنوز در بانک ایران پول داره چیه؟ اینه که بهتره که هر چه سریع‌تر پول رو از کشور خارج کنیم یا اینکه بازم بهتره صبر کنیم ببینیم؟
نه ببینید عزیز، شما اگر پول رو در داخل دارید، ارزش ریال کاهش پیدا خواهد کرد، مخصوصا اگر یه بحران‌هایی پیدا بشه، حداقل در کوتاه مدت به راحتی در نرخ مبادله دلار به 5000 تومان هم میتونه برسه، اگر نه بیشتر. یعنی این ماجرا رو ما در بسیاری از کشورهای امریکای مخصوصا جنوبی و مرکزی تجربه کردیم، رو در جنگ جهانی دوم در آلمان در اون شرایط دیدیم که مردم چمدون پول میبردن که فرض کنید 1 کیلو گوشت بخرن. این وضعیت، پس کاهش ارزش ریال به نظر من حتمی و قطعی است. تبدیل اون در داخل به ملک، مادام که جای مناسب و مطلوبی باشه و هنوز افزایش افزار گسیخته پیدا نکرده باشه، احتمالاً راه حل درستی است. تبدیل اون پول که حالا قیمتش نصف و یک سوم شده و بعداً بیرون آوردنش مشروط به این است که این کار از نظر حقوقی و قانونی درست باشه و مثلا ورودش به امریکا دو تا اشکال رو نداشته باشه. یکی اشکال غیر قانونی بودن و مسئله آفرینی و همینجاست که باید حتما مشورت کرد، و دوم مسئله مالیات. چون اگر به درستی این معاملات و مبادلات صورت نگیره، حالا اگر هم قانونی باشه، درصد مالیاتش خودش از اون پول باقی مونده هم یه مقدار رو میکنه. اینه که چون بحث و گفتگوی در حقیقت عددی و رقمی است، نه احساسی و هیجانی، اینه که میشه اینا رو ضرب و جمع کرد و بعدم تازه برای یک کسی $1000 به دلیل شرایط خاص اقتصادی و احتیاجاتش خیلی خیلی میتونه مهمتر از یک کسی باشه که $5000 داره. اینه که هر کسی هم باید اوضای خودش رو نگاه کنه. بنابراین از یک طرف حتمی است که ارزش ریال کاهش پیدا میکنه، یعنی قدرت خرید اون کم میشه. یعنی شما کالایی رو که قبلا با 1000 تومان میتونستید بخرید، حالا با 2000 تومان خرید، این اتفاقی که برای دلار افتاده. پس بنابراین ارزش ریال کاهش پیدا میکنه، شرایط فقط از این جهت بدتر و بدتر خواهد شد. تبدیلش به ملک یا برخی از اوقات بعضی از کالاها که البته فرض کنید چیزی مثل طلا و نقره در معرض نوسانات است به دلایل دیگه. شما پول ایران تحت تأثیر بیش از همه اقتصاد ایرانه، ولی افزایش و کاهش قیمت طلا یا نقره تابع بسیاری از نوسانات دیگر اقتصاد جهانی است و چون در اون زمینه پیش بینی ها یه مقدار مشکل تر میشه، ولی البته تغییرات و به دلیل ظرفیت نقدینگی فوری که داره، که اگر یه سرازیری پیدا شد آدم با 5 یا 10% ضرر از بالاترین قیمت از بازار بیاد بیرون، چون حسن طلا اینه شما اگر یه زمین داشته باشید باید مشتری پیدا کنید، بسا 2 سال هم بگردید قیمتش هم نصف کنید کسی نخره، ولی اگه طلا داشته باشید فقط کافیه 2% یا 5% حاضر باشید اون رو کمتر بفروشید، مشتری خواهید داشت. بنابراین ماجرای به هر حال مقدار نقدینگی اون در خصوص اون ها هست. بنابراین اگر کسی به هر دلیلی ماجرای ملک برش مطرحه، میتونه ماجرای بلخی از به هر حال مواد دیگر از جمله طلا و نقره باشه، میتونه حتی قالی باشه، یعنی چیزهایی که نسبتاً با گذشت زمان اونقدرها تغییراتی در قیمت نداره یا در بلند مدت معمولاً افزایش قیمتها زیان رو متوجه اونها نمی کنه. ولی اگر کسی بتونه پول رو تبدیل کنه و غیر مشکل قانونی نداشته باشه و ضمناً مسئله مالیات نداشته باشه، اینجا هم راهی برای استفاده ازش داشته باشه، نه اینکه بیاد اینجا به دلایلی حالا وارد یک کارهایی کنه یا به گونه اون رو نگه داره که با گذشت زمان به هر حال ارزشش کمتر بشه، میتونه اون رو وارد کنه. ولی باید همه جوانب رو اندازه گرفت. ولی اوضاع هیچ خوبی نیست. یعنی ماجرای به هر حال درگیری در خاورمیانه مخصوصا با حوادث اخیر نشون میده که چگونه واقعا آبستن حوادث متفاوتی است، که البته برخی از اینها به اینکه یه سیستم حکومتی بمونه کمک میکنه، ولی بیشتر در مسیر برهم زدنشه. یعنی درست است که این شلوغ پلوغی فرض کنین همین یکی دو روز اخیر در خاورمیانه یا در اون کشورها به هر حال توجه رو از این مسائلی بر میداره، ولی همون دل مشغولی مسئولین امور به همین موضوع که چه کنیم خودش سبب میشه که مسائل اساسی تر دیگه شون که به نظر من مشکلات اقتصادی یا ارتباطات اجتماعی هست رو بهش نتونن برسن، یا حداقل اگر راه حل های یا طریقی برای کنترل و اداره کردنش داشته باشن رو نداشته باشن. به همین جد است که خیلی از اوقات شرایط یک کشور مانند یه آدم کاملا سال خورده به هم ریخته ای رو داره که حالا بیماری های مختلف هجوم آوردن و معمولا یکی از اونها به دلیل اینکه شدیدتر است و یا اهمیت بیشتری داره زندگی اون آدم رو میتونه خاتمه بده، و در حالی که من و شما فرض کنید 20 سال نگران قلب بودیم، حالا یه دفعه این کبد و کلیه هست که کار رو خراب میکنه یا دستگاه تنفسی است. به همین جهت هست که چگونگیش اونقدر مشخص نیست، ولی همونطور که میشه گفت یه مدتی داره، این مدت واقعا ماجرای ماه هاست، ماجرای به نظر من سال نیست. و اینه که اگر کسی میخواد اقدامی بکنه باید بدونه چه خبر است. من 20 ماه قبل که اینو گفتم و یه ده از دوستان که حالا محبتی دارند و میگن یه کمی ما حرف تو رو جدی گرفتیم، اون موقع دلار زیر 1000 تومان بود و بنابراین با توجه به شرایط کنونی در حقیقت به یک اعتبار پول خودشون رو سه برابر کردن یا از یک سوم شدنش جلوگیری کردن. اینا واقعیاتی است که یه مقدار اگر کمی روند بلند مدت حوادث رو، نه مسائل جزئی یا توصیف ها و توجیه های خیلی خصوصی کاملا دور از واقعیتی که فقط نگاه محدود ماست با روشن کردن چراغ اتومبیل اونجون جلو اونو کاملا میبینیم، فکر میکنیم که همه کشور و جهان رو میشناسیم، اونا رو اگر گرفتار نشیم میشه یه روندی رو دید. و به همجر است که امید من این است که با کمترین هزینه بهترین نتیجه به دست بیاد، ولی تا چه پیش آید.
خیلی ممنون متشکرم. دکتر، من به جز اینکه به اداره مالیات باید تماس بگیرم، برای مسئله قانونی و غیر قانونی بودنش با چه اداره باید
تماس بگیرم؟ نه اداره تماس نگیری، چون اونا بهتون جواب نمیدن. بهترین کار دوستان وکلایی هستن که مجموعتون در برنامه رادیو تلویزیون هم اعلان میدن، اینا قواعد و قوانین رو بیرون آوردن و اطلاعات رو دارن. به نظر من شما بهتره با یه وکیل، اونم یه وکیل ایرانی، به این دلیل که مخصوصا خبر از ایران داره تماس بگیرید. یه گفتگوی یکی دو ساعته مشورتی که هزینه چندانی هم نداره سبب میشه که اشتباهات بزرگ نکنید و گرفتاری های نه تنها حقوقی و مالی و یا فرض کنید که جریمه ها رو نداشت باشید. اینا متاسفانه در این گونه موارد امریکایی‌ها مسائل مالی رو از یه طرف خیلی رها میکنن، از جانب دیگه تا حد جرم و جنایت میبرن. بنابراین جنبه جنایی مسئله خطرناکش میکنه که موضوع رو به زندان مرتبط میکنه. اینی که حتما باید با وکلایی که تو این زمینه آگاهی آشنایی دارن مشورت کرد. یک مشورت برخی از اوقات ما رو از یه اشتباهات بزرگ دور نگم داره. و این مسئله نیست که بگیم احتمالش کمه، نه، به نظر من شما اگر مشورت نکرده وارد این حریم عرصه بشید، ای بسا 90% 95% خطر شما رو تهدید میکنه و این اصلا عاقلانه نیست. یعنی حتما باید مشورت کرد و اون وقت تصمیم گرفت.
خیلی ممنون، متشکرم.
برای خوش آشان با تون صحبت تمنام کنم. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
به مرکز زیبایی نیولوک خوش اومدید. اجازه بدید از امکانات اینجا به شما یه تور بدیم.
در این اتاق با این لیزر که توی امریکا تکه، از شهرمون راحت میشه، نشوفیه نتمنطه.
با این دستگاه که چراغش پرنور میشه، تاریک میشه، توی یک هفته خوب میبینی که کمرت باریک میشه.
این دستگاه تازه ما پوستار شفاف میکنه، لکه و جوش رو میبره، چین و چروک صاف میکنه.
این نرسای با تجربه کمک میکنن که خوشگل شید، از قیمت پایین بگم میترسم که پاک شو کشید.
با همه این امکانات، این قیمت ها، این سرویس ها، میشه که نظری بدی.
انقدر که ذوق زده شدم فقط میتونم که بگم آفرین به نیولوک،
آفرین به نیولوک.
بله، آفرین به نیولوک سکن سنتر، بهترین و ارزانترین محل برای زیبایی پوست و اندام در دو شعبه انسینو و گلندل. 818-662-5005 818-662-5005.
هنوز رو کامپیوتری؟
آه، خسته شدم از بس به فروشگاه و وبسایت‌های مختلف سر زدم. سه هفته هم بیشتر به مهمونی نمونده. ای کاش یه جایی بود که میشد همه وسایل شیک منزل رو با بهترین کیفیت و قیمت مناسب یک جا تهیه کرد.
ها، یار در خانه با تو گرد جهان می‌گردی. برو داونتاون دیزاین سنتر. داونتاون دیزاین سنتر دست تمام فروشگاه‌ها و وبسایت‌ها رو از پشت بسته. تو می‌تونی تمام وسایل منحصر به فرد رو از اونجا تهیه کنی، مثل لوس‌های اروپایی، چاینا کابینت، سرف‌های آلمانی، آینه و کنسول، تابلوهای نقاشی، مجسمه های برنز، مبلمان و صدها قلم اجناس تزیینی رو با کمک خودشون تهیه کنید و همون روز هم تحویل بگیرید.
عالی شد.
ولی عجله کنم، تا قیمت های داونتاون دیزاین سنتر تا 80% تخفیف داره به اونجا سر بزن. مطمئن باش دست خالی بر نمیگردی.
داونتاون دیزاین سنتر در 313 غرب خیابان 8 بین هیل و برادوی. 213-955-9009 و یا 310-903-2629. عضو 08.
از اینکه اتومبیل نوی شما مدام به خاطر یک مشکل به تعمیرگاه دیلرها می رود و شما اتومبیل قرضی رانندگی می کنید به ستوه آمده اید. می دانید که اتومبیل شما ممکن است لمن محسوب شود؟ با پیام شاهیان، وکیل متخصص لمن لا، از دفاتر استراتژیک لیگل پرکتیسز تماس بگیرید و در مورد مشکل تکراری اتومبیل خود با او مشورت کنید. 310-277-1040. پیام شاهیان طی سالهای اخیر صدها پرونده لمن لا را با موفقیت به انتها رسانده و بسیاری از آنها توانسته اند اتومبیلشان را به کمپانی برگرد دانده و بیشتر پول خود را پس بگیرند. قانون لمن لا در مورد اتومبیل هایی که لیست یا خریداری شده باشند صدق می کند و اگر دیلرها نتوانند بعد از 3 یا 4 بار نقص اتومبیل شما را برطرف کنند، حتما با پیام شاهیان تماس بگیرید و راجع به پرونده خود با او برایگان مشورت کنید. 310-277-1040 310-277-1040 عضو 08. پیام شاهیان 310-277-1040.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. اتومبیل های جدید 2013 مرسدس بنز در نمایشگاه جدید مرسدس بنز آو انسینو. از شما دعوت میکنم که از نمایشگاه جدید ما در شهر انسینو دیدن فرمایید و ماشین ایدئال خود را به خانه ببرید. با من انوش با شماره 800 گو مرسدس یا 800-466-3723 تماس بگیرید. منتظر دیدارتان هستم. عضو 08 و 5050 ایرانیم.
وقتی شما ساکت بمانید دیگران شما را نمی شنوند، اما وقتی در 670 AM رادیو ایران آگهی کنید شهر گلباران می شود.
من ساحل آل منصور برای راهنمایی و تدارک پخش تبلیغات شما از این رادیو همکنون پاسخگوی تلفن شما هستم. لطفاً با شماره 323-878-1327 با من ساحل آل منصور تماس بگیرید. 323-878-1327.
You're listening to Radio Iran.
It's a revolution!
Radio Iran. K-I-R-N. Radio Iran. Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام علیکم.
سلام، بفرمایید.
آقای رضا، خوشحالم با تو صحبت میکنم.
منم همینطور، بفرمایید.
یک پسر 3.5 ساله دارم که الان 4 ماهه که پاری ترین شده. بعد توی قسمت اول هیچ مشکلی نداشت و تقریبا 2 هفته طول کشیده که شماره 1 مستر شده و تا الان هم همه چی خوب بوده.
در چه سنی اولی؟
3.5 ساله.
نه آخه اون موقع کی شما پاری ترین ادرارشو داشتی؟
3.2 ماهگی.
آخه چرا اینقدر صبر کردید؟
ببینین دو سه ماه زودتر کردم، منتها یک هفته تقریبا این کار رو سعی کردم انجام بدم نشد، یه ماه صبر کرد، دو ماه صبر کردم.
آخه چرا سه سالگی صبر کردید عزیز؟ بچه ها دو سالگی هم میتونن این کار رو بکنن. آخه نه، سوال من در ورده یکی دو ماهش نیست، یعنی ماجرای ادرار بچه به راحتی در دو سالگی میتونه اداره بشه. خب
بعد قسمت ادرار مشکلی نداره، ولی با شماره دو از همون اول هم مشکل داشت، هنوزم مشکل داره، انگار که همش بدتر هم داره میشه. الان به طوری شده که در تمام طول روز خوشو هولد میکنه و وقتی که میخوابه ساعت مثلا 8-8:30 که هر شب میخوابه، توی دو ساعتی که خواب رفته من مطمئنم که، یعنی مطمئنن وقتی که آنکانشس میشه و به خواب میره این اتفاق میافته.
خب آخه برخورده درست نبود. البته میدونید، من میدونم یه عالمه بدن تلفن از دوستان خواهم داشت که باز ما رفتیم سراغ توالت ترینینگ بچه های ناقی، یه اصولی داره عزیز. شما بلن قرار نبوده اینقدر صبر کنید. این شماره یک. سه سال و نیم یعنی چی؟ این کی به شما گفته اینو صبر کنید؟ برای که حالا بچه مقاومت میکنه، اون زمان به عنوان یک آموزش عادی میپذیره. دوم، شما قرار است وقتی که میخواید این کار رو بکنید، که البته مقدمات دیگه ای داره، معده بچه رو رقیق کنید که نتونه خودشو کنترل کنه. یعنی این عاملی است که حتی تا مرز، این اینقدر تون میگم، تا مرز اسهال بره، من چطور میتونه خودشو کنترل کنه؟ بنابراین وقتی شما اون رو به حالت عادی راه میکنید، شما یه 1-2-3-4-5 رو اصلا رعایت نکردید و در نتیجه او که خودش یه ذره نگه داره، مدفوع میتونه برگرده و فردا بیاد، خب توانسته این اداره رو به دست بگیره. الان هم اگر ممکنه یه نگاهی بکنید به مطالبی که تو این زمینه هست، در این زمینه ویدیو هست، کتاب هست، من البته تو سیدی هم آوردم، ولی تولد تا سه سالگی، برای که تا سه سالگی باید این کار رو انجام داد، از شرش گذشت. ولی یه اصولی است، یعنی ما باید مطمئن بشیم مرحله خبر و عمل رو بچه متوجه، یعنی میفهمه این رو داره و توانایی نوعی کنترلش رو داره، و بعد با بازیایی که میکنیم، قرارایی که میذاریم، بچهای دیگری که نشونش میدیم، بهش اجازه میدیم تو دستشویی خود ما بیاد که موضوع رو خیلی عادی و معمولی بدونه، معده‌ش رو رقیق میکنیم، اون یکی دو روزی که میخوایم این کارو بکنیم همه چیزا حس میکنیم، حتی اگر پدر یا مادر یکیشون به بچه نزدیکتر و بچه با اون راحت‌تره، بقیه دیگه نیستن، فقط اون دو نفر هستن که در حقیقت یه کار مشترکی بدون دخالت و حضور دیگران انجام میدن. یعنی یه اصولی است که باید رعایت بشه که خاطر اون آسوده بشه، اتفاق میفته. اگر اونا رو انجام ندیم گرفتار میشیم. الانم به نظر من شما از یه طرف برای مثلا یک هفته ای برای این کار برنامه‌ای بگذارید اگر هست، بعدم معده‌شو با اجازه دکتر یا با نظر دکتر رقیق کنید که توانایی کنترل خودشو نداشته باشه، بعدم صبح که بلند میشه، امروز ما مثلا لباسا رو شستیم، چیزی هم نداریم، نتیجتاً تو بهتر این کارو بکنی. بعدم قرار نیست رو دستشویی بنشونیمش، که بچه‌ها غالبا وحشت دارن، بلکه از اینایی که میشه از تو مغازه‌های اسباب بازی خرید، اونجا این کارو میکنیم. دو روز قبلش هم شما و همسرتون میتونید به عنوان بازی، هر کی میشینه اینجا کارشو میکنه، میره حالا نفر بعدی، بعد نفر تو، که براش موضوع عادی بشه. آخه اینا رو توضیح دادن، منم تو سیدیا آوردم که میتونه کمک بکنه. ولی اگر من و شما خودمون راه بیافتیم و برای خودمون زمان و موضوع رو تصمیمشو بگیریم، احتمال اینکه با مشکل روبرو بشیم هست. اینی که شما یه نگاهی به اونا بکنید و بعدم با یه کسی در این باره، چون موضوع فوق العاده مهمی است. ببینید عزیز، سه تا آسیبی که بچه بین 14 تا 36 ماهگی میخوره، که متأسفانه مال شما هنوز ادامه پیدا کرده، سه تا آسیب، یکی نبودن آزادی، یکی خجالت، یکی برخی از اون چیزایی که با خودش 7 تا 8 تا بیماری میاره و گرفتاری، همین ماجرای توالت ترینینگ. این موضوع کم اهمیتی نیست، حتی به یک اعتبار از نظر من بیشترین خطر و آسیب در تمام زندگی 18 سال اول کودک اینجاست. یعنی اصلا هیچ موضوعی به اهمیتی نیست. خسیسی از اینجاست، لجبازی از اینجاست، کله شقی از اینجاست، بیش از حد تمیز بودن از اینجاست، بیش از حد مرتب بودن است، وسواس از اینجاست، رفتار اجباری از اینجاست، خشم انفجاری از اینجاست، غم و اندوه شدید از اینجاست، بدجنسی از اینجاست، کینه توزی از اینجاست. یعنی همه این صفات رو شما توی آدم 50 ساله که دیدید، باید بدونید که بین 1-3 سالگی پدر و مادرش برخورد درستی با موضوع مطبوعش نکردن. یعنی بزرگترین عامل تعیین کننده ایناست. من یادم بد جنس ببینم، یادم کله شق ببینم، یادم خسیس ببینم، یادم لجباز ببینم، یادم اختلال شخصیتی ابسسیو کامپالسیو پرسونالیتی دیسوردر ببینم، اصلا تردید نمی کنم که از 100 تا 90 تاش از اونجا آسیبشون شروع شده، بعدن چیزای دیگه تشدید کرده. بنابراین موضوعی به این مهمی رو با یک مسئله سطحی و نظری باش برخورد نکنید. یه چیزایی شما و همسرتون دربارش بخونید یا ویدیوهایی هست ببینید، یکی از این راه ها رو انتخاب کنید، با توجه به شرایطی که دارید یکیتون خودتون رو درگیرش کنید و این موضوع رو حلش کنید و تمامش کنید. مخصوصا بچه‌هایی که به هر حال باید به محیط‌های آموزشی برن و باید از این بابت هم خاطر اون آسوده باشه که نه اذیت میشن و نه بی خودی خودشون نگه میدارن، برای که اون هولد کردن و نگه داشتنی که اساس خودداری و خسیسی و بی حس و بی احساس کردن فرده.
خیلی اساس ممنون. یه سوال خیلی کوتاه ازتون سریع میپرسم، نظرتون راجع به سیستم مونتسوری چیه؟
من مخالفتی باش ندارم، مدارس خوبی هستن ولی برای کلاس‌های اول، ولی مدارس خوب مونتسوری خوبن. برخی از اوقات یه دشون اونقدر رعایت نمی‌کنن، یعنی اونایی که امکانات دارند، سابقه دارند، مسئولینش یا مدیرانش به هر حال درسش رو خوندن، با دیگرانی که صحبت می‌کنید به نظر میان که همه راضی هستند، بچه ها رو در مسیر کمک کردن. یکی از مدارس خوب است، یا برای البته مثلا تا حد اکثر کلاس اول و دوم. بعدش من ترجیحم همیشه این است که پدر مادر به محیط هایی برن که مدارس دولتی خوبی دارن و پولی که میخوان برای مدارس خصوصی بدن اون رو خرج یه جای بهتر در مراکزی بکنن که معمولا مدارس بهتری داره، و الا اینکه تا سنای بالا اونجا برن خیلی من باش راحت نیستم، برای که به نظر من یه اصول رو در آغاز خیلی خوب شروع میکنند و ادامه میدن، ولی بعدن آخر کار یه مقداری اونجا که مسائل حساستر و ظریفتر میشه شاید همچنان مدارس عمومی، به خاطر اینکه معمولا معلمین بهتری دارند و توجه بیشتری به همه جنبه های مختلف آموزش و پرورش میکنن، اونا مناسب تر هستن. اینی که من اگر در دوربر شما این مدارس هستند و خوب هستند، من فکر نمی کنم که ایو ایرادی داشته باشن و اشکالی، ولی باید مطمئن باشید. بعدم در این گونه موارد نباید به هر حال به عنوان یه باور و اعتقاد بهش نگاه کرد، بلکه میبریم اگر راضی بودیم، اگر بچه راضی بود، اگر آن گونه که وعده دادند یا به هر حال انتظار هست عمل میکنن، خب فرزند رو اونجا نگه دارید، اگر نه جا به جاش کنید. ولی که تو سنای پایین جا به جای مدرسه اگر به درستی صورت بگیره، یه هفته فاصله باشه، بچه ها چون به دنبال بازی و همبازی هستن خیلی اذیت نمیشن. ولی ما مدرسه بچه ها رو بعد از 7 سالگیشون دیگه بهتر از عوض نکنیم، یعنی همیشه یه جایی بریم که تا حدودی مطمئن هستیم در حدی که میشه که اینا میتونن تا دیپلم اونجا بمونن و تا زمانی که بچه‌ها خوشحال و راضی از مدرسه‌شون هستند و نمیخوان جا به جا بشن، جا به جاشون نکنیم. این از این ور اون ور بردن همیشه به بچه‌ها آسیب میزنه، مخصوصا که موضوع دوستی و یعنی آشنایی و دوستی مهمترین موضوع بچه‌هاست در همه دوره دبستان و حتی دبیرستان. ولی تا 6 سالگی میشه، وقتی که از مدرسه و محیط و شرایط راضی نیستیم بچه ها رو جا به جا کنیم و خاطرمون آسوده باشه که اونقدرها اذیت نمیشن و معمولا هم نمیشن، برای که مهم این است که جای مناسبی باشه ما هم باش راحت باشیم. همچنین همطور که عرض کردم بی خودی هم پول برای مدارس خصوصی ندیم، جز درصد کمی از مدارس خصوصی و برخی از بچه ها که ویژگی های خاصی دارن، مدارس خصوصی مخصوصا در بسیاری از نقاط از جمله در امریکا و به ویژه در ایالت کالیفرنیا که حداقل من کمی باش آشنا هستم، من باشون راحت نیستم، به خاطر اینکه اصل کارشون در این است که معلم نقش فوق العاده مهمی داره و مدارس دولتی از اونجا که این افراد باید حتما لیسانس داشته باشن و یک کردینشیال تدریس داشته باشن که معادل فوق لیسانس هست، ولی مدارس خصوصی میتونن کسی که حتی دیپلم هم نداره استخدام کنن و اونجا بیشترین ضربه بچه میخوره، کسی که خودش درس نخوانده و اهل درس نبوده، حالا بخواد فرزند منو درش تخم علم و دانش رو بکاره که اون اساس کار معلمی است، من باهاش مسئله و مشکل دارم. و بعدش هم کنترلی که خوشبختانه پدر و مادرها و مسئولین دارن و امتحان و تست و آزمون و اینهایی که به صورت فراوان وجود داره و گزارش‌هایی که در این زمینه هست، به هر حال شرایطی رو فراهم می‌کنه که محیط مناسب تری هستن بیشترشون هم خوشبختانه بی خودی درگیر بار مذهبی نمیشن که اون نه کمکی به اخلاق بچه‌ها میکنه و نه کمکی به علمشون. و بعدم توجه و تأکیدی که مدارس دولتی به هر حال به ورزش و هنر و فعالیت‌های اجتماعی دارن، بچه‌ها رو از جنبه‌های مختلفی بهره مند میشن. این که اصولاً ما بهتر هزینه‌ها رو صرف جای بهتر کنیم تا احتمالاً مدارس خصوصی، ولی اگر فرزند ما استثنایی است، ما هدف‌های خاصی داریم و یا مدرسه خاص خصوصی است که در 20% هستن، خب البته قصه دیگری است. من متأسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ازتون متشکرم.
تمنام کنم. خواهش میکنم.
خدا نگهدار.
شنگان عجمند به امید گفتگوی با شما روز دوشنبه ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود. به زودی هشتمین شعبه پنینی کافه در وست هالیوود، نبش کرسن هایت و ثرد استریت افتتاح خواهد شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه، تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می‌شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراکهای خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه‌ترین و بهترین گوشت و مرغ همه روزه ارائه می‌شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسا ویهو، وست فود و ایروین. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com.
سلام، من شان فرهمند افتخار دارم که در 26 سال گذشته در داونتاون الی موتورز توانستم به بیش از 10,000 نفر عزیزان علاقه‌مند به این کمپانی فروش و سرویس لازم را ارائه دهم.
شان فرهمند تا پرودوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت میکند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید. پشیمان نخواهید شد. 213-748-8951 748-8951.
کردیت بهتر،
زندگی بهتر.
برای تعمیم، تسهیل، بهبود و افزایش کردیت شخصی یا تجاری خود با کردیت ریپیر اسپشیالیست تماس بگیرید.
1-800-610-4575 1-800-610-4575 عضو صف 8
کردیت ریپیر اسپشیالیست.
تک ستاقی کهکشان موسیقی ایران یک بار دیگر از معجزه عشق میخواند. در تور آلبوم تازه خود اعجاز
به زیر سقف این خونه منم مثل تو مهمون.
لس آنجلس شنبه 27 اکتبر نوکیا تیتر.
تو این خونه نمیمونم.
تهیه بلیت در تیکت مستر و مراکز معتبر ایرانی. تلفن اطلاعات 818-292-2138. گوگوش لس آنجلس شنبه 27 اکتبر نوکیا تیتر 818-292-2138.
آیا از ایران پول دریافت می‌دارید و یا به ایران پول حواله می‌کنید؟ آیا می‌دانید که در صورت ندانستن قوانین ممکن است برخلاف قوانین فدرال آمریکا عمل کرده باشید و به این ترتیب خود و عزیزانتان را در ریسک جریمه‌های سنگین و حتی زندانی شدن قرار دهید؟ قبل از هر گونه تبادلات ارزی با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفاتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. 310-780-6360 310-780-6360
واحد پیرهمزی در نقش ال رافل تازه ترین کمدی سینمای هالیوود.
You could be this whole country's uncle.
Really?
Yes.
No.
This September, when a modern American family gets an uncle from the old country.
Thank you very much for interrupting me.
America, say uncle.
Why? Because I ask nicely.
My Uncle Raphael.
از جمعه 21 سپتامبر در سینماهای AMC برمنگ، اورنج کانتی، سان فرانسیسکو، سان دیگو، نیویورک، یونایتد آرتیست، فیلادلفیا، سان دیگو، ادواردز ایرواین، سینمای آمریکانای گلندل، تاون سنتر انسینو و میوزیکال بیورلی هیلز.
This what Raphael?
My girlfriend? She's pregnant.
You must think before park your car in girlfriend's garage.
هر عموی عمو رافائل نمیشه.
My Uncle Raphael.
اسپانسر این برنامه دکتر پیام شایانی، وکیل تصادفات.
Is that right?
That is right. In selected theaters September 21st.
The Iranian-American Women's Leadership Conference, Sunday, September 23rd at the Hyatt Regency Hotel in Irvine. After the overwhelming success of the last three conferences, IAW Foundation is proudly sponsoring the next Iranian-American Women's Leadership Conference in Orange County, a place